رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مسئولان تحقیق پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا علیه 13 شهروند و شرکت روسی عیب اعلان کردند. آنها روز 16 فوریه گفتند که مداخله روسها در امور سیاسی آمریکا از سال 2016 آغاز شده است. این مهمترین اتهام از آغاز تحقیق دادستان ویژه روبرت میولر است. اما وزیر امور خارجه روسیه به این اتهام واکنش نکرد. سرگئی لاوروف روز 17 آوریل در میونخن در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت:
میدانید
من هیچ واکنشی در مورد اعلان جرم ندارم، زیرا هر چیزی را میتوان نشر کرد. تیمی عبارت از دادستان‌ها و کارشناسان که زیر نظر روبرت میولر دادستان ویژه فعالیت می‌کنند، تحقیقات عمیقی را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا انجام می‌دهند. روز 17 فوریه کوسوو 10 سالگی استقلال خود از سربستان را تجلیل کرد. این کشور ماه فوریه سال 2008 یک جانبه از سربستان جدا شده بود. از آن زمان تا کنون سعی دارد رکن‌های مستحکم یک کشور مستقل را بسازد. کوسوو جوانترین کشور اروپا است. آخری سالهای 92 در آنجا آشوب البانی‌ها شروع شد. در پاسخ نیروهای یوگسلاوی عملیات سختی را بر ضد آنها آغاز کردند. بعد از دخالت نیروهای هوایی ناتو جنگ قطع شد و کوسوو زیر نظارت سازمان ملل متحد گذشت. از سال 2008 به این طرف استقلال کوسوو را 115 کشور اعتراف کردند، اما سربستان و شریکش روسیه این کار را نکردند. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد شدید از روسیه در کنفرانس امنیتی میونخن مسکو را بر راه اندازی یک جنگ چند بعدی متهم کرد. پاروشنکو روز 16 فوریه از غرب خواست به خاطر توسعه طلبی روسیه در شرق اوکراین بر مسکو فشار بیشتر بیارد. او این سخنان را دقایق بعد از لغو یک ملاقات مهم که قرار بود در حاشیه این نشست دایر شود و جنگ جاری در شرق اوکراین را مورد بحث قرار دهد ارائه کرد. پترو پاروشنکو مسکو را متهم کرد که به گفته او سعی دارد دموکراسی در غرب و اوکراین را با حمایت از حزب‌های تندروی راستگرا و چپگرا در خارج و دامن زدن به اختلاف‌ها از طریق نشر اخبار دروغین در اینترنت تهدید کند. مقامات تاجیکستان گفتند که در کشور 78 نفری از 100 ساله بالا را ثبت کردند. گلنارا حسنزاده رئیس آژانس آمار تاجیکستان روز 16 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت از این تعداد افراد دراز عمر 50 نفر را زنان تشکیل داده، باقی مانده مرد هستند. قبلا آژانس آمار تاجیکستان اعلام کرده بود که در کشور مردها به حساب میانه 69 و زنها 74 سال عمر میبینند. اما استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تأمین دراز عمری ساکنان کشور را یکی از هدفهای خود قرار داده است. این استراتژی میگوید در تقریبا 15 سال آینده سن میانه عمر شهروندان در کشور باید تا 80 رسانده شود. فردی که به خاطر فعالیت برای شبکه القاعده مجرم شناخته می شد در امریکا به حبس ابد محکوم گردید. ابراهیم سلیمان هارون در چندین مورد از جمله حمله در سال 2003 بر سازمان امریکایی در افغانستان گناهکار دانسته شده است. وزارت عدلیه امریکا روز جمعه اعلام کرد که نام برده از طرف یک دادرس نیویورک به حبس ابد محکوم شد. این نفر ماه مارس سال گذشته به خاطر سهمش در حمله ماه اپریل سال 2013 شبکه القاعده در افغانستان که در نتیجه آن دو سرباز آمریکایی کشته شدند مجرم شناخته شد. و کمیته دینی ازبکستان گفت که فعالیت یک وبسایت اسلامی را که اشتراک هنرمندان در ترجمه و دوبلاژ فیلم‌های خارجی را حرام نامیده است تفتیش می‌کند. این کمیته چنین اظهار نظر یک سایت اسلامی را خلاف قانون‌گذاری این کشور دانسته است. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 17 فوریه گفت مطلبی سایت برای تشخیص فرستاده شده است. روز 14 فوریه امسال وبسایت دینی از آن که در آژانس نشر و اطلاعات ازبکستان ثبت نام شده است مطلبی را در مورد ترجمه و دوبلاژ فیلم‌های خارجی چاپ کرد. در این مطلب گفته شده است اشتراک هنرمندان در دوبلاژ فیلم‌ها حرام است چون با شریعت مخالفت دارد. به گفته مؤلف مطلب این هنرمندان از حساب پول فرزندان خود را خورانده و می‌پوشانند که از راه‌های غیر به دست آمده است. همان طوری که به بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم شد، خشم مؤلف بیشتر از دوبلاژ فیلمی ترکی عشق سیاه بود است. قبلا شعبه اداره مسلمانان ازبکستان در شهر تاشکند از طریق برنامه تلگرام فیلم عشق سیاه را محکوم کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. در تاجیکستان جایزه با اسم پیشوای ملت امام‌علی رحمان تأسیس یافت. این جایزه برای ساکنان تاجیکستان، شهروندان خارجی و اشخاص بی‌شهروندی که در رشد دموکراسی سهم خاص داشتند تقدیم می‌شود. عبدالجبار رحمان‌زاده، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، روز 15 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بعد تصدیق شدن و عملی شدن شون، بعد با حکم چی میبراید و مجلس ملی و مجلس نمایندگان تصدیق کنند.
معمولا در تاجیکستان فرمانهای پرزیدنت بجز از تعینات کادری در پارلمان بررسی نمیشوند، اما عبدالجبار رحمان‌زاده گفت چون این جایزه دولتی است، قانونگذاری طلب میکند که آن از سوی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی شود. در فرمان پرزیدنت در رابطه با تأسیس جایزه پیشوای ملت امام‌علی رحمان گفته می شود که این مکافات برای سهم خاص در رشد دموکراسی، برای استوار کردن صلح و ثبات در جامعه و برای رشد دوستی میان خلق‌ها تقدیم می شود. ضمناً تأسیس این جایزه یکی از مقررات قانون کنستیتوسیونی در باره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت است. این قانون کنستیتوسیونی در برابر این جایزه تأسیس اردن پیشوای ملت را نیز پیش بینی می کند. قانون مذکور همچنان تأسیس فوند اساسگذار صلح و وحدت ملی، بنیاد آثارخانه، کتابخانه و بایگانی پیشوای ملت را در نظر دارد. قرار مذکور یک زمینه را هم در بر می‌گیرد که در آن چگونگی شکل جایزه و حجم مکافات مالی آن شهر داده می‌شود. جایزه دولتی پیشوای ملت امام‌علی رحمان از نشان فخری و مکافات پولی عبارت خواهد بود. نشان فخری دایره شکل بوده، در آن عکس با آب طلا حکاکی شده امام‌علی رحمان جای داده خواهد شد. عکس امام‌علی رحمان با حلقه طلایی از اطراف آرا داده می شود. در قسمت بالا و پایان عکس نوشتجات پیشوای ملت و در پایان آن امام‌علی رحمان جای داده خواهد شد. در تصویر این نشان فخری طلایی گفته می شود اندازه آن 45 میلیمتر خواهد بود. قسمت دوم جایزه دولتی از مکافات پولی عبارت است. حجم جایزه پولی 2500 نشان دهنده برای حساب ها معین شده است که عین زمان با 125 هزار سومانی و یا 14 هزار دلار برابر است. خرج تهیه و تقدیم مکافات پولی جایزه و اردن پیشوای ملت موافق قانون کنستیتوسیونی در باره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حساب بودجه دولت پرداخت می شود. هرچند هنوز معلوم نیست تهیه نشان فخری طلایی پیشوای ملت امام‌علی رحمان چه مقدار مبلغ را طلب می کند. در زمینه فرمان گفته می شود نامزدها برای گرفتن جایزه پیشوای ملت امام‌علی رحمان از سوی وزارتها، مقامات اجرایی حکومت دولتی، اتحادیه‌های جمعیتی جمهوری طبق ترتیب مقرر شده می تواند پیشبری کنند. عبدالجبار رحمان‌زاده، یاردمچی رئیس جمهور، می گوید در سال جاری این جایزه تقدیم نمی شود. بر طبق فرمان جایزه مذکور در طول 3 سال یک دفعه تقدیم خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مسئولان تحقیق پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا علیه 13 شهروند و شرکتی روسی عیب اعلان کردند. آنها روز 16 فوریه گفتند که مداخله روس‌ها در امور سیاسی آمریکا از سال 2016 آغاز شده است. تفصیلات بیشتر این خبر را من کیومرث عطا میگویم. در سند مربوط به اعلان جرم دادگاه آمده است برخی از این افراد خود را آمریکایی وانمود کرده با شخصانی که آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند ارتباط برقرار کرده بودند. این مهمترین اتهام از آغاز تحقیق دادستان ویژه رابرت میولر است. بعد از انتشار عیبنامه، راد روزنستاین، معاون دادستان کل آمریکا، به خبرنگاران گفت اما نشانه‌ای در دست نیست که دخالت روسیه به نتایج انتخابات سال 2016 تاثیر داشته است یا نه. او یادآور شد که سند ادعا میکند تفتیگران روس به دنبال نشر اخبار علیه آمریکا و کاهش اعتماد به نامزدها و سیستم سیاسی آمریکا بودند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعلان جرم و نیز اظهارات معاون دادستان کل در توییتر نوشت روسیه کارزار ضد آمریکایی خود را از سال 2016 آغاز کرده است، مدت ها پیش از آن که من نامزدی خود را برای انتخابات اعلان کنم. او گفت نتیجه های انتخابات تحت تاثیر قرار نگرفته است و ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هم کاری خطای انجام نداده است. در مسکو سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف با این نکته اکتفا کرد که هنوز از محتوای اعلان جرم آگاه نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش عجیبی در صفحه فیسبوک خود نوشت 13 تن در انتخابات آمریکا مداخله کردند، 13 تن در مقابل میلیون ها دلاری بودجت، این خنده آور نیست، بلکه این واقعیت سیاست معاصر آمریکاست. اما روز 17 فوریه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در میونخن به این اتهام واکنش نکرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مجله اکونومیست گفت میدانید من هیچ واکنشی در مورد اعلان جرم ندارم، زیرا هر چیزی را میتوان نشر کرد. اساسی ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته است یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سندی منتشر شده هدفش افزایش اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا از جمله انتخابات پرزیدنتی سال 2016 بوده است. در این زمینه گفته شده است که متهمان اطلاعات نامطلوب علیه برخی از نامزدها چاپ کردند و نیمه سال 2016 اقدامات آنها شامل حمایت از کارزار انتخابات دونالد ترامپ و به اعتبار کردن هیلاری کلینتون شده است. تیمی عبارت از دادستان‌ها و کارشناسان که زیر نظر رابرت میولر فعالیت می‌کنند، تحقیقات عمیقی را در مورد دخالت احتمالی روسیه از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی ترامپ و مقام‌های روس را انجام می‌دهند. دفتر رابرت میولر پیشتر علیه دو تن از مقام‌های سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از جمله رهبر پیشین ستاد پال منافورت اعلان جرم کرده بود.
مسئولان یک شرکت در کانی بادام از امانت بانک 12 میلیون سومانی قرض امتیازناک برای رشد پرنده و ماهی پروری و باغداری به دست آورده ولی آن را برای احتیاجات خود مصرف کردند. بهاگذار این بانک به جای فرمه خراب و فرسوده این شرکت به حیث گرف عکس های فرمه آباده را از اینترنت گذاشته راه را برای تصرف مبلغ بزرگ بانکش هموار کرده است. من معصوم محمد رجب تفصیلات این مطلب را از شهر خوجند ارائه می کنم. مسئولان شرکت سیحون بادام با این راه در ماه اپریل سال 2015 قرض کلان امتیازناک امانت بانک را گویا جهت رشد فعالیت صاحبکاری خود به دست آوردند. ریاست آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد می گوید علیه سه مسئول این شرکت در ناحیه کانی بادام، مدیر آن غفار تاشف، معاونش جورابیک نوراف و سرمحاسب عزیز مرادزاده پرونده جنایی باز کرده است. این افراد بر پایه دو بندی کدکس جنایی تصرف پول و مالی به طریق کریدیت گرفته شده به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری اسناد با مسیحیت پیشکی از جانب گروه شخصان عیبدار می شوند. کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در سوغد روز 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت آن قرض امتیازناک و برای رشد صاحبکاری داده شده بود، اما مسئولان شرکت سیحون بادام آن را گرفته برای احتیاجات خود صرف کردند. او میگوید
آنها این مبلغ را گرفته قرض های پیشینه خود را از آن جمله همین فرما را که خریدگی بودند همون قرض ها را میتونند و دیگر مقصد های شخصی خود را صرف میکنند و یک قسم خورده آن را برای رشد صاحبکاری صرف میکنند که در نتیجه این عمل های جنایتکارانه آنها معین کرده شده نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پرونده جنایتی ادامه دارد.
بنابر اطلاع ریاست آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت، مالکان نو شرکت سیحون بادام سپس سندهای ساخته را هم درباره گویا خریدن مرغ، ماهی و تجهیزات پرورش مرغ با همدستی با متخصصان چندین کارخانه و تشکیلات ها تهیه و با این راه های غیر قانونی مبلغ قرض را از خود کرده اند. به گفته جناب ابراهیم زاده قرضگیری مسئولان شرکت سیحون بادام با همدستی کارمندان امانت بانک صورت گرفته است. با قبل او از قدم اول قاعده قرضدهی از جانب دفتر مرکزی امانت بانک در دوشنبه زیر پا گردیده به جای 3 کارشناس یا که اکسپرت برای بهاگذاری فرمه موریدی گراف با کانی بادام تنها یک نفر فرستاده شده است. او می افزاید
همگی یک نفر میاد فرمه در شهر کانی بادام یک فرمه فرسوده یک اون چی ندارد ارزش هم ندارد بعد از اینترنت رسم ها رو میگیرم گویا که همین فرمه با هم مونند باشد رسم ها رو میگیرم رسم های فرمه چوروا داری رو پیشنیاد میکنم گویا که در اونجا گو مول است مرغ است دیگر چولت ها رو در اون پرونده برای گرفتن قرض کارمند بانک آماده ساخته میموند و این اساس میشود که به این آدمو مبلغ قرضی جدا کند.
کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در سوخت همچنین گفت در حال حاضر نسبت به بهاگذار اکسپرت دفتر مرکزی امانت بانک میرعلی بیکوف پرونده جنایی باز کرده شده است. بجز این کارمندان ریاست آژانسی مذکور در ولایت سوخت در سال گذشته 2017 یک مورد دیگری با راه غیر قانونی دادن قرض از سوی کارمندان اگر اینوست بانک را آشکار کرده اند و حالا این قضیه را تفتیش دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی شانه را شکستم با بهانه تکابول که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی سری شانه را شکستم با بهانه تکابول که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان
صدای تیرپرانی و زدخوردهای اخیری افغانستان را ساکنان دهاتی نزدی مرزی تاجیکستان جدی پیگیری میکنند. اکثر ساکنان دهاتی نزدی مرزی از مقامات محلی و رسانه های خبری فهمیدند که در آن سوی مرز نیروهای افغان با کمک نیروهای آمریکایی عملیات نظامی انجام میدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دولت ماه گلمد و ساکن جماعتی در قدی ناحیه فرخور در جنوب تاجیکستان روزی 14 فوریه بر رادیو آزادی گفت صدای تیرپرانی از 6 فوریه به این طرف شنیده می شود. او گفت پیشتر نیز گاه گاه صدای تیرپرانی از آن طرف مرز به گوش می رسید، اما یک هفته اخیر تیرپرانی طولانی دوام کرده است. ظاهرا به گفته او از سلاح‌های سنگین استفاده می کنند که حتی شام 11 فوریه منزلشان را کمی لرزاند. دولت ماه گفت دو روز پس از شروع تیرپرانی ها از رئیس محله و پسری مهاجرش در روسیه فهمید که در افغانستان چی می گذرد. دولت ماه گلمدوا بعد از آنکه فهمیده است عملیات آن سوی مرز به تاجیکستان خطر ندارد آرام گرفته است. فرخوری تاجیکستان در مرز با ولایت تخار افغانستان قرار دارد. مقامات افغانستان نیز تصدیق کردند که در چند اولسوالی یا ناحیه این ولایت از جمله در قدی ولایت تخار با کمک هوایی نیروهای آمریکایی ضد طالبان عملیات راه اندازی شده است. عملیات در حدود ولایت بدخشان و تخار افغانستان بر ضد طالبان از یک هفته پیش آغاز یافت. حکومت آمریکا و افغانستان پس از دو حمله خونین در کابل که ده ها نفر کشته داشت مبارزه با طالبان را جدی گرفتند. تا این زمان در افغانستان تلاش داشتند با این گروه صلح کنند ولی حمله های مرگبار گروه طالبان این نقشه را به هم زد. جانب تاجیکستان از برگزاری عملیات نیروهای آمریکایی و افغان ضد طالبان در نزدیکی های مرز آگاه کرده شده است. زبیدالله بارانوف یک مسئول قسم مرزبانی در ناحیه نزدی مرزی همدانی روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت بر اساس اطلاعی که دسترس کردند عملیات نظامی در اولسوالی نزدی سرحدی خواجه بهاودین ینگ قلعه و درقد انجام می شود.
عین زمان در منطقه درقد اولسوالی درقد جمهوری اسلامی افغانستان عملیات زیدی پاکسازی از زیر طالبان
مکان عملیات در افغانستان در مسافه 15 تا 80 کیلومتر دور از مرز ولایت کوهستان بدخشان و ختلان تاجیکستان جریان دارد. روز 6 فوریه فرماندهان آمریکا گفتند در دوام 96 ساعت گذشته در شمال در ولایت بدخشان عملیات هوایی انجام دادند که هدف آن پیشگیری از طرح حرکت های تروریستی در مرزها با چین و تاجیکستان می باشد. وزارت دفاع افغانستان گفت در عملیات 6 تروریست خارجی کشته شد. سید جهانگیر کرامت مسئول پلیس سرحدی ولایت بدخشان افغانستان روز 14 فوریه بر رادیو زادی گفت هنوز درگیری با طالبان و گروه های دیگری هراس افکن در منطقه وردوج، خوستک و جرم این ولایت دوام دارد.
برای عملیات هوایی اخیر یک هفته قبل که انجام دادن دیگه 6 تا از تاجیکی ها کشته شده ها. یک شب دو شب بعد من
در عملیات اخیر با طالبان و گروه های دیگری تندرو ضربه های هلاکت بار زدند. جنرال جیمز هکر فرمانده نیروهای هوایی نتا روز 9 فوریه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن به خبرنگاران در کابل گفت در عملیات اخیر با محو کارخانه های تولید هروئین طالبان با آنها 30 میلیون دلار ضرر رسانیدند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. سال 2016 مقامات تاجیکستان گفتند که نزدیک 200 کیلومتر مرز افغانستان با تاجیکستان تحت نظارت گروه طالبان قرار دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجر میگویند نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره و یکی از تاجران سربدمن هنوز در پیگرد بین المللی قرار دارد و جورایف تقریبا 4 سال قبل به طور مرموز از تاجیکستان غیب زد. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قطب‌الدین سفرزاده یک مسئول آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان روز 15 فوریه گفت مسئله بازداشت و با تفتیش حاضر کردن نظام خان جورایف بر دوش وزارت کارهای داخلی است. این مسئول آژانس نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسی تاجیکستان افزود از قضیه بازداشت نظام خان جورایف در اوکراین خبر داشتند، ولی موافق ترتیب استرداد از جانب کیف با آنها هیچ سند ارائه نشد.
وزارت کارهای داخلی ما اکه تشابسکوری هر یک کفتکو وقتی که دلخواه مقامات خودن پرکتور از خود سود از خود اگنتی است. روز کنته آنیتی میگرد وزارت کاروی داخلی وقتی که کفتکو اعلام نماید کفتکو وزیمه که وزارت کاروی داخلی بگذار شده است. پرمانده کفتکو از این بیمار
و افزود نظام خان جورایف همچنان در پیگرد بین المللی قرار دارد و جانب تاجیکستان انتظار استردادش هستند. نظام خان جورایف اخیراً در اوکراین پیدا شد. این تاجر تاجیک را اول ماه ینور سال جاری در ناحیه بریسپول ولایت کیف دستگیر کردند. ناتالی تلیچکا نماینده رسمی دادستانی کل اوکراین روز 20 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت نظام خان جورایف روز 11 ژانویه امسال به دلیل تحت جستجوی بین المللی بودنش صورت گرفت، اما روز 13 ژانویه دادگاه ناحیه بارسپال ولایت کیف قرار بازداشت نظام خان جورایف را رد کرد و او را رها نمود. قطب‌الدین سفرزاده در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی در رابطه با چگونگی فرار نظام خان جورایف از تاجیکستان چنین گفت:
وقتی که اونو در اونجا دستگیر میشن، اونجا مکتوب میبیاد، در پست میبیاد که واسکران این نفر دستگیر شده است، اونجا توشن شما گواهی کردید، ما هم که سر صدوه شون وابسته به دستگیر کردنش به اونو ورید نشده است.
الیاس ادریساده، معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجکستان، در نشست خبری گفت پرونده نظام خان جورایف از سوی این نهاد تفتیش و به دادگاه ارسال شده بود و بنابر فرار کردن و ناپدید شدنش در دادگاه نگاه داشته شده است. نظام خان جورایف در تاجکستان به جنایت‌های اقتصادی از جمله دزدی مبلغ‌های دولتی متهم است. در گذشته مقامات او را برای دست داشتن در کشتار و تأسیس گروه مسلح نیز متهم کرده بود. او تابستان سال 2014 در حالی که تحت نظارت ماموران آژانسی ضد فساد تاجکستان بود و باید به سؤال دادرس‌های دادگاه عالی پاسخ می‌گفت، با طبری مرموز غیب زد.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت 4 نفر در شهرهای دوشنبه خوجند خبر داد. این حادثه در موضع خجابی گرم در جماعت ورزابقلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. این هم در حالی که دیروز گروه‌های نجات‌بخش از زیر ترمه‌و بر در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آورده‌اند. تفصیل بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید که در شهرهای دوشنبه خوجند 4 نفر به هلاکت رسیدند. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز جمعه 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 18:10 شام دیروز 15 فوریه در نزدیکی موضع خجابی گرم در جماعت ورزابقلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته خانم یوسفی، راننده اتوماشین قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده و در نتیجه با چخوری 420 متر سرازیر شده است که در نتیجه خود راننده و 3 نفر مسافر اتوماشین به هلاکت رسیدند. خانم یوسفی افسود که گروه نجات کمیته در همکاری با کارمندان کارهای داخلی و شرکت ایریس توانستن جسد های 3 تن از افرادی به هلاکت رسیده را از شخوری 420 متر بیرون برارند، اما جستجوی فرد چهارم ادامه دارد. امیده یوسفی میگوید:
این زمان نجات دهندگان کمیته 3 نفر جسد را برآوردند در همکاری با کارمندان وزارت کارهای داخلی و جستجوی چهارم جسد را ادامه دارد. این در نتیجه اونی که برف شدید بارید و وقتی فرا آمدن به از خجابی گرم ماشین به جریان 420 متر میپرد. وضعیت هم خیلی است. خیلی چه مراتب خواهش کردیم که تو همون هوا با احتیاط اومدن هوا از سفر کردن با منطقه خفنوک، یعنی راههایی که بازار راههایی که اصلاش هم یخبندی است هم فرمدن ترما و سنگریزی زیاد است خودداری کنم.
این در حالی است که سحر روزی گذشته گروه های نجات بخش از زیر ترما و بعد در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده با ساکنان تاجیکستان مشورت داده است که با سبب خطر ترما فرایی تا 17 فوریه از حرکت در راه های دراز و کوهی و در مکان خطرناک خودداری کنند. دلیر عبدالله سخنگوی نمایندگی شرکت ایرس در تاجیکستان 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طول 2 روز اخیر کارمندان این شرکت در راه دوشنبه چناق پیامدهای 70 ترما در جاده را برطرف کردند و افسود که به این منظور فعلا در منطقه ورزاب 40 عدد تکنیکای پر اقتدار این شرکت مشغول برطرف کردن آفت طبیعی هستند. دلیر عبدالله افسود که حالا متخصصان این شرکت در راه دوشنبه چناق نوبتداری شبانه روزی راه اندازی کرده برای مسافران خانه های به اصطلاح کارمندان را آماده کردند که در آن راننده ها و مسافران در راه درمانده می توانند شب را روز کنند و از سرما نجات یابند.
در حرکت نقلیه تامین است که اگر قبل من اطلاق شدن برای اینکه بارش ها خیلی شدید است کار ما مردم فقط با مرده و مستثیر را تحقیق کردن که همون چوبای جدی برای کنست بعد اما آدم هایی که برای در مدنی هم کانو رشته را داره همون فعال کرده فعالیت چکن تجویستانی شدن برای اینکه برای اینجا مرکت هم تیم همون افراد که بسته نقلیه چون یکی خدا شما رو طبق قطعه و در مدنگی هستن همون را مرکت هم جایی گفتید.
در همین حال طبق اطلاع مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان بلندی بر دریا قطار نایه های بدخشان کوهی تا به 79 سانتی متر رسیده، در برخی نایه های ولایت سوخ به حدود 45 سانتی متر می رسد، در اغوای انزاب بلندی بر به 86 سانتی متر برابر شده است، اما جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان میگوید الکی در نیمه دومی روز 16 فوریه در قسم جدید جمهوری هوا ببارش شد. با گفته بیدولایوا احتمالات شدت گرفتن بارشات 20 فوریه پیشگویی کرده می شود ولی روز 21 فوریه باز بارشات خط می گردند. به این ترتیب در روزهای بعدی حرارت هوا در ولایت ختلان شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم ولی روزانه 9-14 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم و روزانه 4-9 درجه گرم می شود. اینچنین در ولایت سوق گرشنی هوا ببارش است، حرارت شبانه 1-6 درجه سرد و روزانه 8 درجه گرم می شود. در نواحی های تابعه مرکز شبانه باریدن بارشات پیشگویی کرده می شود. در ولایت بدخشان کوهی قطع گردن بارش باران در نظر است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا تغییر بنده شده، اساسا ببارش خواهد بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
آینده ساز رو از دوشنبه بارانی و بهاری و امروز آشیخانه منظرانگیز همراه با امریدین و همکاران دیگر تقدیم شما میکنیم. درود به دوستی عزیز گفتاری جوانی رادیوی آزادی.
از اینکه امروز در روز آشیخان هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج رو انتخاب کردید مینداریم و باور داریم مطلب های امروز برایتان از معافیت خالی نخواهند بود.
ضمناً باور داریم اکثر شما دوستان عزیز ما هم عاشق هستید و از روز 14 فوریه هم رمضان چون روز آشیخان خوب تجلیل کردید. برای همه شما در این روز و روزهای دیگر ما صداقت و باوفای خلاصه یک عشق صمیمی و واقعی آرزو میکنیم. در کنار هم و البته با آینده ساز خود باشید.
تشکر، تشکر زرنگز. باور دارم این آرزوهای نیک به من هم ربط دارد.
البته امروز
ضمناً امروز در کوچه های شهر در رابطه به همین موضوع با جوان ها صحبت داشتم. واقعا منطقه های دیگر را نمیدونم اما در دوشنبه میان جوانان روحیه ایدونه احساس میشد.
چی میگفتند در صحبت ها جوانان امروزین؟
همه چی ایثار محبت کردن به هم دیگر، به مادران و نزدیکان و حتی به وطن و مشوکی ارسی کلا هم.
با آینده ساز چی؟
من تو رو دوست میدارم آینده سازی عزیز و بابا پای من. انا من ایثار محبت کردم زرنگیز.
تشکر از نام آینده ساز و همه شنونده های این گفته رو هم دیدین. اما حالا باید به دوستانمون بگویم که امروز در این برنامه چی ها داریم؟
حال و هوای روز عاشقان در تاجیکستان ایدی بگونه و غیر اخلاقی یا بهونه خوب برای ایثار محبت و تبریک دلداده ها؟
استعفای دیرکتور مکتب برای داخل نشدن یگان خواننده مکتبش به دانشگاه.
مدیره محمدی سا در 31 سالگی رئیس تاجیک آباد شد. سال جوانان چی تعداد جوانان رو روی منصب آورد؟
همین مطلب ها رو امروز یکجا در گفتاری جوانی بحث و بررسی میکنیم، اما قبل از این همه باید تازه های جوانان رو بشنویم. همکاری ما عبدالله عاشور با خبرهای نو همراهی ما است.
کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان میگوید که در یک سال اخیر شکایت 281 زن در زمینه خشونت خانوادگی به دادگاه رفته است. ایدیگول قاسم زاده رئیس کمیته زنان و کار با آیله حکومت تاجیکستان روز 14 فوریه ضمن نشست خبری گفت در سالی که گذشت 1480 زن در نسبت خشونت خانوادگی به این کمیته شکایت آوردند. با تاکید خانم قاسم زاده شکایت ها نسبت کلین های خانواده زیاد است و به خصوص در زمینه بسیار خواب کردن آنها هنگامی حامله داری. این است که به گفته رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان حتی شوهران جوان و خوشدامنها از بالای کلین هایشان که زمانی حامله داری بسیار خوب میکنند شکایت کردند. به اطلاع کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان در یک سال اخیر 2100 آیله جوان از هم پشت خورده است. مدینه و رحیمه دو طلبه سنفی هشتمی مکتب همگانی رقمی 165 دهه خیلیسان جماعت چارکوه را افراد ناشناس ربوده در داخل ماشین سیاه‌شیشه به ناحیه وحدت آوردند. این افراد بعداً با والدین دخترها تماس گرفته در عوض رهایی آنها 1,000,000 روبل روسی طلب کردند. مقامات هنوز اوید به این حادثه شرح ندادند. عبدالودود سفرف یک ساکن جماعت چارکوه اسفره روز 14 فوریه به رادیو آزادی گفت افراد ناشناس روز شنبه طلبه های مکتب را دزدیده به ناحیه وحدت بردند و 12 فوریه وقت زنگ زدن گفتند که از ناحیه وحدت تماس گرفتند. هم صحبت ما میگوید صبح امروز والدین این دو دختر مدینه عبدالهادی زاده و رحیمه اهلدین زاده به ناحیه وحدت رفتند، اما دیگر از آنها هیچ معلومات ندارند. مقامات حفظ حقوق ناحیه اسفرا در تماس تلفنی بعد شنیدن سوال اوید بر ربوده شدن طلبه های مکتب زود گوشی را گذاشته و هیچ شرحی ندادند. در پی یک صدمه پسر 15 ساله زیر چرخ خودروی مفتش کارهای داخلی شهر کلاب مانده در جای حادثه جان داده است. دادستانی شهر کلاب نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کرده تحقیق ادامه دارد. مقامات انتظامی شهر کلاب روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند این حادثه ساعت 11 شب 12 به 13 فوریه امسال رخ داده است. با گفته مقامات کاپیتان سعید مومن اسلاموف مفتش شعبه کارهای داخلی شهر کلاب سر فرمان خودروی تمغه نکسیا فردوس حلیموف را در روبروی بازار سخاوت زیر نموده است. این پسر از ناحیه سرش ضرر خورده در جای حادثه فوتیده است. با قول شاهدان حادثه فردوس پس از مکتب در بازار سخاوت پیراژ نمیفروخته است. وی اون شب بعد ادای کارش برای خواهر بیمار خود از داروخانه دارو خریده خانه رفتنی بوده است. مقامات انتظامی میگویند کاپیتان اسلاموف جسد فردوس را به بیمارستان انتقال داده خودش فرار کرده است.
تشکر از عبدالله برای خبرهای تازه، اما روزی عاشقان البته به یک آهنگ عاشقی نمیشود آخر. ترانه خوبی از نگینه رو در آینده ساز میشنویم.
قصد جفاها رو کنی در میکنی با دل من، با دل من، با دل من، با دل من، با دل من. قصد جفاها نکنی بر بکنی با دل من، با دل من، با دل من، با دل من، با دل من.
از نگینه و با یک خبر از پاکستان آینده ساز رو پی میگیریم. ادامه تنظیم رسانه های الکترونی پاکستان معروف به پیم را به رسانه های اون کشور هشدار داده است که از تبلیغ و ترویج روز عاشقان یا ولنتینز دی خودداری ورزند. یک سال پیش یک دادگاه محلی در اون کشور برگزاری تجلیل از این روز رو در جای های عمومی منع کرده بود.
اداره تنظیم رسانه های الکترونی پاکستان در پیام خود در توییتر روز 7 فوریه گفت ممنونیت گذشته بر جایش باقی است و از رسانه ها خواست که از تبلیغ این مراسم دست بکشند. دادگاه اسلام آباد در ماه فوریه سال گذشته مانع برگزاری مراسم های روز عاشقان در مکان های عمومی و دفترهای حکومتی در سراسر پاکستان شد. این دادگاه به رسانه ها نیز دستور داد تا در این موضوع هیچ گونه مطالب نشر نکنند و از تبلیغ این روز خودداری ورزند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در سال 2016 از مردم این کشور که اکثریت آنها مسلمان هستند خواست که از روز عاشقان تجلیل نکنند. ممنون حسین گفته بود این رسم مسلمانان نه بلکه از غربی ها است.
ولی ما در این باره البته گزارش داریم. در تاجیکستان مثل اکثر گوشه های دیگر جهان روز 14 فوریه عید عاشقان تجلیل می شود. در حالی که بخشی محافظه‌کار جامعه به بیگانه و غیر اخلاقی بودن این جشن تاکید می کنند و قشر دیگر جامعه غالبا بی تفاوت است، اکثر جوانان شهرهای تاجیکستان که این عید را بهانه برای تبریک دلداده های خود می دانند از آن جشن می گیرند.
تاریخ این عید به دوره های اول مسیحیت برمیگردد و به نام رهبری نصرانی والنتین مقدس پیوندی دارد که با فرمان امپراتوری ریم کلاودی دو برای دعوت دینی در بین جوانان به قتل محکوم شد. روز قتل او 14 فوریه دیرتر از طرف کلیسای مسیحی قانونی گردید. با مرور سالها سرگذشت والنتین به اسطوره عشق تبدیل یافت. بنابر یکی از روایت ها امپراتور کلاودی شخص عنوان می شود که نمیخواست سربازانش اویلا دور شوند، زیرا آنگاه خوب نخواهند جنگید و والنتین برعکس با عاشقان دلسوزی میکرد و به طور پنهانی ازدواج آنها را سازمان میداد.
خب امیدین تشکر برای این معلومات جالب. ولی در دوشنبه چگونه بود حال و هوای این عید؟ جوانان چطور تجلیل میکردند از آن؟
نوابسته از هوای سرد و بارانی زرنگیز در کوچه های دوشنبه جوانان بسیار به نظر میرسیدند که در دست گلدسته ها و بعضی ها با دلداده های خود سیر و گشت میکنند و چند چوربینی هم شرکت های گوناگون برگزار کردند که در آن جوانان بسیار جمع آمدند، در بازی ها اشتراک کردند، تحفه ها برد کردند. واقعا جالب بود، دوشنبه فضای ایدونه داشت.
ولی در مناطق دورتر از پایتخت روز عاشقان چطور گذشته باشد؟ با همین سوال هم ما حالا به همکارمون ارزوی کریم در قرغان تپه مراجعه میکنیم. ارزو هم پاسخش را در یک مطلب در این باره به ما خواهد گفت.
تشکر زیاد از شما همکاران عزیز و باید بگویم که نظرها در مورد روز عاشقان یا روز والنتین در وادی وخش مختلف است. ایده میگویند تجلیل روز عاشقان گناه است و ایده دیگر طبق باور و خواسته های خود از روز عاشقان جشن میگیرند. گل رخسار و بهادر زن و شوهر از دهه وحدت ناحیه باختر هستند که در روز عاشقان از دهه به شهر قرغان تپه آمده برای یکدیگر تحفه خرید کردند و قرار گذاشتند که بدون بچه ها امروز را به تنهایی گذرانند. گل رخساری 30 ساله میگوید که از دوشنبه شوهر کرده به دهه آمده است و همراهی شوهرش بهادر قلاب ها را شکسته و از روز عاشقان جشن میگیرد. گل رخسار میگوید
با باران هم نگاه نکرده ما امروز سیر و گشت کرده ایستادم. من بسیار امروز خرسند هستم. هر نظر مردم دیگر است که ما با دیگران کار نداریم. ما 7 ساله است که همراهی شوهرم این روز را جشن میگیریم. آن با من روز بهترین است. این روز را بسیار خوش
بهادر میگوید که خوب میداند که نظر اطرافیان خصوصا در دهات نسبت تجلیل روز عاشقان دیگر است، ولی او به همراهی همسرش قلاب ها را شکسته بر خلاف گفته های اطرافیانش عمل میکند.
لیکن در دهات ما، در جامعه سنتی ما، اکثریت مردم تفکرشون دیگر شده است. این عید را باید جشن گرفتن ممکن است.
وادی وخش در جنوب تاجیکستان یک منطقه میباشد که مردمش نظر به مناطق دیگری کشور سنتی هستند. تجلیل ایده مثل روز والنتین، سال نو و عیدهای غیر مذهبی را بدعت می‌دانند و نه همه جشن می‌گیرند. ظاهرشاه یک ساکن شهر قرغان‌تپه که 20 سال دارد روز والنتین یا عاشقان ظاهرا هیچ تشویش ندارد، برای یک مسابقه ورزشی آمادگی می‌گیرد.
شما گفتم که تبریک نکردید.
هرچند این جوان میگوید که تجلیل ایده به فرهنگ آنها بیگانه مهم است، اما انارگل 55 ساله یاد دارد که در 20 سالگیش به او عطر و روی مال دادند و تحفه های نوبتیش را شبی 13 به 14 فوریه از یک شناسش گرفته است.
یادآوری روز تبریک کردم، یک دیگر دلش خرسند کردم.
باز شما را اگم که جست تحفه میکنم.
روز عاشقان که شهر قرغان‌تپه بارانی است، جفت های جوان خیلی کم ظاهر میشوند. هستند جوانانی که دست به دست همدیگر اما در نزدی نوار بردار صحبت نمیکنند. انور یگانه گلفروش در منطقه قرغان‌تپه امروز سرگرمی کار است و میگوید به فرق از 3 سال پیش بازارش گرم است و خریدارانش نیز جوانان بودند. طبق اطلاع رسمی در 5 سال اخیر در روز والنتین یا عاشقان شعبه ثبت اسناد شهروندی شهر قرغان‌تپه و ناحیه باختر و شهر سربند نفری را جز دو شهروندی روز برای به قید دولتی یا نکاحی رسمی کردن ثبت نکردند. روز ولنتین که همه ساله در سراسر جهان همچون روز عاشقان صمیمی جشن گرفته می شود، در مناطق کشور اطراف آن سر و صداهای زیاد شنیده می شود.
تشکر از ارزو، عاشق باشد همیشه با زندگی، با افراد نزدیک خود.
بله، با تحصیل و آموزش هم اگر البته خواننده دانشجویید.
ضمن زرنگز در مسئله تعلیم و تدریس گفتی یک خبر مهم است.
خوب،
رهبران برخی از مکتب های شهر برای کم سوادی و با دانشگاه داخل نشدن ختم کرده هایش از وظیفه برکنار شده، گروهی دیگر هم آگاهی گرفتند. این امر هم در پی یک سنجش سراسری وزارت معارف صورت میگیرد. وزارت از تمام رهبران مکتب ها امتحان گرفته است.
خوب خوب،
همین خلاصه حالا در گزارش همکار ما شادمانی عتیم تفصیلات را خواهیم شنید.
مدیر یک مکتب در ناحیه عبدالرحمن جامی به خاطر آنکه یگان خواننده‌اش به دانشگاه داخل نشده است از وظیفه استعفا داد. ارگش عبدالحیتو 5 سال اخیر مدیر مکتب رقمی 59 در این ناحیه بود. او روز 14 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت وقتی از مکتب تحت اداره او یگان نفر به دانشگاه عالی داخل نشد از شرم استعفا داد. عبدالحیتو میگوید ختم کننده های مکتب بچه های بی‌سواد نبودند، اما انتظار امتحان داخل شوی نه استاده به روسیه رفتند.
وقتی اگزام گرفته روسیه رفتند یگان تدخل نشد. ما بعد خودم هم ایزا کشیدن بعد ارزمه نشتیم بزرگ و بیس حاضر بیس خیرتین ارزمه جواب داد. من های کرد حاضرم تی جانشینی با خواهیشی آمزگاران خواهی جانشینی درستگاهید من حالیم کار کردیستم.
ارگش عبدالحیتو سابقه 3 ساله آموزگاری دارد. سال تحصیل گذشته مکتبی را که او رهبری میکرد 11 نفر ختم کرده، تقریبا همه آنها به مهاجرت رفتند. در حالی که عبدالحیتو میگوید با اختیار خود از مقام رهبری استعفا داد، به قول مدیر شعبه معارف ناحیه جامی تویچی محمدیارو، او در قطار 5 مدیر دیگری برای ناعهده‌برایی و کمسوادی خواننده های مکتبش از مقام بر کنار شد. عبدالجبار بهادرزاده رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی نیز روز 13 فوریه در صحبت با خبرنگاران با نگرانی از این وضع گفت وقتی از مکتب کسی به دانشگاه داخل نمی شود، رهبری آن حقوق معنوی کار کردن را ندارد.
حقوق معنوی ندارد کار کردن در مکتب. ما هم چورا مشخص
در ناحیه قبادیان به فرق از عبدالرحمن جامی با مدیران مکتب گذشت کرده و با دادن آگاهی اکتفا کردند. میرزا اشاو مدیر معارف ناحیه قبادیان در صحبت با رادیوی آزادی گفت 8 مدیر مکتب های این ناحیه در پی داخل نشدن ختم کرده ها به دانشگاه هشدار گرفتند. برکنار شدن رهبران برخی از مکتب ها و هشدار گرفتن افراد دیگر در حال است که وزارت معارف و علمی کشور کار رهبران همه مکتب های میانه را مورد سنجش قرار داده است. حالا این تفتیش به پورگی نتیجه گیری نشده است. اما نوردین سعید وزیر معارف و علمی کشور 2 هفته قبل در این باره از مکتب مثال آورد که 23 سال باز تحت رهبری یک نفر قرار دارد، اما نتیجه چشم رسی ندارند. وزیر گفت
برای همین 5 سال دیرکتری کرد، اگر نشان دهندهش خوب باشد با مکتب دیگر میگذرونیم که یک مکتب قفا مونده تر با خوب کند. فرض کرده اگر نشان دهنده در المپیاد ندارد رشد دینامیکای رشد تامین کرده نتونسته، چرا ما او را کپیده شینیم 20 سال دیگر؟ آخه این چیزا هستند که همه در دایره سنت های معیاری حقوقی به پایمال کردن حقوق شهروندان میشد.
در مجموع در کشور بیش از 3000 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد و سال گذشته 119,000 نفر مکتب میانه را ختم کرده، بیش از 60,000 نفر به دانشگاه های عالی شامل شدند. گروهی دیگر هم با دلایل نتوانستند تحصیل را در دانشگاه ادامه دهند. اسماعیل از جمله دانشجویان است که با ختم مکتب در ناحیه عبدالرحمن جامی نتوانست شامل دانشگاه شود. او گفت
لیکن این خلی که برای داخل شدن طلبه های مکتب مثلا بعضی دهات ما مثلا کشلوک ما شرایط داخل شدن ندارن، یکیم
در چند پژوهش مربوط به ساحه معارف در سالهای اخیر از پایین رفتن سطح صفت پست دانش و آگاهی اهالی نگرانی شده بود. آموزگاران مکتب‌های عالی اکثرا از سطح دانشی ختم کرده های مکتب‌های میانه شکایت میکنند. مسئله مکتب و تدریس و تعلیم یکی از موضوعهای دردناک برای اکثر خانواده های تاجیکستان است، بخصوص برای والدینی که شرایط مالی خوب ندارند و نمیتوانند بچه های خود را به مکتب های خوب و خصوصی دهند. سالهای اخیر مورد پولستانی از پدر و مادر با بهانه های تعمیر مکتب، پخریداری پرتو بور و لباس یگانه مکتبی مایه عصبانیت والدان شده است. اکثر والدان در شهر دوشنبه به رستم امام‌علی مراجعه کرده خواستند آنها را از پولستانی مکتب ها نجا دهد. دورتر از پایتخت هم جمع‌آوری پول از حساب پدر و مادر ادامه دارد. بسیاری از والدان میگویند اگر به عوض این همه خرج در مکتب بی پول دولتی حد اقل بچه هایشان سواد کافی میگرفتند آنها گله نمی کردند. اما وقتی میبینند که با وجود 10-11 سالی خانش طلبه سواد خوب ندارد و شانس داخل شدن به دانشگاه هم زیاد نیست، ناراحت می شوند. سنجش کارو دانش رهبران مکتب های میانه کشور در پی یک قرار حکومت کشور صورت می گیرد و قرار است بعد از رهبران از آموزگاران مکتب های میانه هم امتحان گرفته شود. وزیر معارف اخیراً گفت حالا این ساحه دیگر کمبودی آموزگار ندارد و اکنون آنها بیشتر به صفت کاری آنها توجه خواهند کرد.
تشکر از شادمان. ویژه گفتاری آینده سوز رو با یک آهنگ دیگر پی می گیریم. اسخانی افغان رو شنیدید.
امروز کمی قلب شکنی شد و ما در اول برنامه یک بار به موضوع روزی عاشقان پرداختیم که سببش معلوم است دیگر.
بله.
حالا یک خبر مهمی دیگر داریم در رابطه با حیات سیاسی و با منصب آمدن جوانان. مقامات تاجیکستان میگویند در یک سال اخیر حدود 8000 جوان به خدمت دولتی جلب شدند که از آنها حدود 6000 انشان منصب های رهبری کننده دارند.
واقعا سال جوانان چندین جوان رو روی منصب آورد، ولی برخی میگویند این سال همراهی جوانان دانشمند اما بدون تقاوت کم بزاعت رو باز نکرد. گزارش همکاری ما سروینازی روح الله در این باره است. تو مطلبش رو هم با قصه یک جوان دختر شروع کرد که اخیراً در کرسی رهبری یک ناحیه کشور نشست.
نادیره محمدی سا 31 سال دارد. او سال 2017 سالی که حکومت به مشکلات جوانان و راه دادن آنها به اداره های دولتی تمرکز کرد به کرسی رئیسی ناحیه تاجیک آباد نشست. نادیره ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است و تا رسیدن به منصب رئیسی ناحیه از یک متخصص اودی پیشبر تا به مدیری بخش کاربوزنان و اویله و معاون رئیسی ناحیه کار کرد. حالا او یکی از ناحیه های مهم را در شرق کشور تحت نظارت دارد. نادیره محمدی سو از جمله 6000 جوان است که به گفته مقامات در سال جوانان صاحب کرسی رهبری شدند. به منصب رئیسی ناحیه تعیین شدن این جوان دختر شاید بسیاری ها را که بالا رفتن به زینه های دولت را برای شهروندان معمولی که نه پول دارند نه پشتیبان کاری ناشدنی میشمارند. اما نادیره در این سن و سال از زینه های کاری دولت گذشته به مقام رهبری اولی ناحیه رسیده است. روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید بعضی ها به حرف او شبهه میکنند، ولی تا رسیدن به اینجا مهنت حلال و هنر و توانش به او کمک کردند.
بعد احساس که مردم یک دیگر فهمی میکنند، دستگیری میکنند. قدیمو که زاده یم جا هستیم یکون مشکلی و این است که طلبات کار زیاد از طلبات ها هستند. از امی بوم و مادر هستیم، بعضی مشکلات ها میشه، لیکن تا امروز با یکون خیلی مشکلی رو برون هستیم که روی حل نداشته باشد.
احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت که اکثریت این جوانان به سمت معاونان رئیسان کمیته و اداره ها، سرداران شعبه و ریاست ها و حتی رئیسان ناحیه ها در تاجیکستان تعیین شدند. به گفته عبدالله‌زاده حالا مقامات راههای انتخاب کادرهای جوان به منصب های رهبری کننده را بیشتر کرده است. اگر دانستن زبان های خارجی، فناوری های موثر و دانش های خوب سیاسی از اولویت ها گفته می شود، تحصیل در دانشکده خدمت دولتی امکان می دهد در کریره سیاسی جوانان باز شود.
قبل از برگزاری کورسو شرطنامه سه طرفه کارمند دانشکده ادارکنی دولتی و خود تشکیلاتی که کارمند در آنجا کار میکند با امضا رسانیده میشد و یکی از شرطهای شرطنامه همین است که بعد از به اتمام رسیدن ماگیستراتورا تشکیلات کارفرما کارمند را با منصبی بالاتر تامین می نماید.
شیوه انتخاب جوان های بالای قد و زبان‌دان در یک سال اخیر ده ها جوانی که دانشمند و اختصاصمند هستند برای کار در اداره های دولتی را دلگرم کرده است. شبنم رحیموی 26 ساله حالا سردار ریاست مناسبت های بین المللی کمیته کار با جوانان و ورزش است. او میگوید دانشگاه اسلوونی تاجیکستان و روسیه را با اختصاص دیپلمات ختم کرده داننده چند زبان خارجی است. با وجود آن که برخی از جوانان میگویند سال جوانان گروهی از همسالان آنها را تو مسندهای رهبری رساند، ولی در میانی آنها همه حساب شده و افرادی هستند که بی سبب و یا تنها به خاطر هنر و دانش نآمدند. سید اکبر نیازوف یک جوانی دیگر گفت باور دارد در میانی کادرهای جوان هم خودی ها و بیگانه وجود دارد. این جوان گفت زیر شعار جوانگرایی مقامات باز هم نزدیکان خود را به مقام و کرسی ها جای می کند و فرزند دهقان از این برنامه ها بی نصیب می ماند. اما ظریف میردادو رئیس ناحیه اشت که تا رسیدن به این منصب چند سال رهبری بخش جوانان در ولایت سغد را برداشت داشت، میگوید تعیین این یا آن نفر به وظیفه دولتی هیچگاه تصادفی نیست، زیرا به گفته او نفری که به این یا آن منصب تعیین می شود باید توان انجام وظیفه های در نظرش بوده را داشته باشد و مسئولیت آن را درک کند.
چند بار دانو پرسیدم شما چه کاری انجام میدید؟ من گفتم کل کارم من 13 سال عمرم تو بخدارش من هستم. بابا کرد آوردم اونا من خیلی کار برده شدیم، خط به خطاگی نشد، بسیار خطاگی هم بود، دیسلوک کرده خیلی جواب شده خطاگی هم میشد.
تحلیلگران تاجیک میگویند با وجود آن که در انتخاب کادرها در ساختارهای حکومتی مشکلی مثل محلگرایی و خشتبارچگی و وجود تجربه انتخاب نشفاف مشاهده می شود و راه یافتن جوانهای با سلیقه و ارزنده بدون پشت و پناه به این ساختارها امر مشکل است، اما در مجموع به عقیده اکثریت با آمدن نسل جوان با غایه و نیروی تازه سری منصب در ساختارهای حکومتی می توان اصلاحات زیاد، نفسازی ها و تحولات فراوان را انتظار شد. علیشر ظریفی خبرنگار تاجیک می گوید با وجود آن که امور کمیته وضع جلب جوانان به مقام های رهبری کننده را بازگو می کند، اما با گفته او تا کجا در مسئله تعیین این یا آن کادر عدالت و شفافیت رعایت می شود یا نه سؤال را به دنبال دارد. در گذشته پرزیدنت تاجیکستان در جریان ملاقاتش با ساکنان کشور بارها جوانهای فعال و روشنفکر و از نظر او بالایقت را میانی ازدهام مردم شناخته در شروع کریره آنها در حکومت سبب شده است. با آنکه این انتخاب ها خصوصیت فردی و جداگانه دارد، اما کارشناسان میگویند وضع این معمول قبول به کار در ساختارهای دولتی حالا تغییر کرده است و حالا حکومت میخواهد با جلب جوانان با سواد و داننده زبانهای خارجی و ایجادکار و تشبثکار برای کسب مقام در کرسی های مهم دولتی شانس دهد.
تشکر به جوانان رهبر. ما موفقیت میخواهیم و باز میخواهیم که راه اکثر جوانان دیگری کشور هم که ملکه رهبری و دانش خوب دارند با چنین منصب های کلیدی باز شود.
بله، برای همه شما هم دوستان خوبی آینده ساز ما روزگار خوش و آسوده میخواهیم. تا ویژه گفتارهای دیگری آینده ساز، خدا نگهدارتان.
دل 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 داری نور 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 شب داری عاشق که زار زار زاری تو با دختره کی فرخاری شوری 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 دریایی زبی 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 دنیایی عاشق که زار زار زاری تو با دختره کی فرخاری با دو چشم من سر قسم که تو شده هم نفسم باورم بکن باورم بکن به تو بکرسم با دو چشم من قسم که تو شده هم نفسم باورم بکن باورم بکن به تو بکرسم
آزادی
مجله خبری.
درود بر شما. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مسئولان تحقیق پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات امریکا علیه 13 شهروند و شرکت روسی عیب اعلان کردند. آنها روز 16 فوریه گفتند که مداخله روس‌ها در امور سیاسی آمریکا از سال 2016 آغاز شده است. این مهمترین اتهام از آغاز تحقیق داستانی ویژه رابرت میولر است. اما وزیر امور خارجه روسیه به این اتهام واکنش نکرد. سرگئی لاوروف روز 17 ژانویه در میونخ در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: میدانید من هیچ واکنشی در مورد اعلان جرم ندارم، زیرا هر چیزی را میتوان نشر کرد. تیم عبارت از دادستان‌ها و کارشناسان که زیر نظر رابرت میولر دادستان ویژه فعالیت می‌کنند، تحقیقات عمیقی را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا انجام می‌دهند. روز 17 فوریه کوسوو 10 سالگی استقلال خود از سربستان را تجلیل کرد. این کشور ماه فوریه سال 2008 یک جانبه از سربستان جدا شده بود. از آن زمان تا کنون سعی دارد رکن‌های مستحکم یک کشور مستقل را بسازد. کوسوو جوانترین کشوری اروپا است. آخری سالهای 90 در آنجا آشوب البانی ها شروع شد. در پاسخ نیروهای یوگسلاوی عملیات سخت را بر ضد آنها آغاز کردند. بعد از دخالت نیروهای هوایی ناتو جنگ قطع شد و کوسوو زیر نظارت سازمان ملل متحد گذشت. از سال 2008 به این طرف استقلال کوسوو را 115 کشور اعتراف کردند، اما سربستان و شریکش روسیه این کار را نکردند. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد شدید از روسیه در کنفرانس امنیتی میونخ مسکو را بر راه اندازی یک جنگ چند بعدی متهم کرد. پاروشنکو روز 16 فوریه از غرب خواست به خاطر توسعه طلبی روسیه در شرق اوکراین بر مسکو فشار بیشتر بیارد. او این سخنان را دقایق بعد از لغو یک ملاقات مهم که قرار بود در حاشیه این نشست دایر شود و جنگ جاری در شرق اوکراین را مورد بحث قرار دهد ارائه کرد. پترو پاروشنکو مسکو را متهم کرد که به گفته او سعی دارد دموکراسی در غرب و اوکراین را با حمایت از حزب‌های تندروی راستگرا و چپگرا در خارج و دامن زدن به اختلاف‌ها از طریق نشر اخبار دروغین در اینترنت تهدید کند. مقامات تاجیکستان گفتند که در کشور 78 نفری از 100 ساله بالا را ثبت کردند. گلنارا حسنزاده رئیس آژانس آمار تاجیکستان روز 16 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت از این تعداد افراد دراز عمر 50 نفر را زنان تشکیل داده، باقی مانده مرد هستند. قبلا آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرده بود که در کشور مردها به حساب میانه 69 و زنها 74 سال عمر میبینند. اما استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تأمین دراز عمری ساکنان کشور را یکی از هدفهای خود قرار داده است.
این استراتژی میگوید در تقریبا 15 سال آینده سن میانه عمر شهروندان در کشور باید تا 80 رسانده شود. فردی که به خاطر فعالیت برای شبکه القاعده مجرم شناخته میشد در امریکا به حبس ابد محکوم گردید. ابراهیم سلیمان هارون در چندین مورد از جمله حمله در سال 2003 بر سازمان امریکایی در افغانستان گناهکار دانسته شده است. وزارت عدلیه امریکا روز جمعه اعلام کرد که نامبرده از طرف یک دادرس نیویورک به حبس ابد محکوم شد. این نفر ماه مارس سال گذشته به خاطر سهمش در حمله ماه اپریل سال 2013 شبکه القاعده در افغانستان که در نتیجه آن دو سرباز امریکایی کشته شدند مجرم شناخته شد. و کمیته دینی ازبکستان گفت که فعالیت یک وبسایت اسلامی را که اشتراک هنرمندان در ترجمه و دوبلاژ فیلم‌های خارجی را حرام نامیده است تفتیش می‌کند. این کمیته چنین اظهار نظر یک سایت اسلامی را خلاف قانون‌گذاری این کشور دانسته است. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 17 فوریه گفت مطلب سایت برای تشخیص فرستاده شده است. روز 14 فوریه امسال وبسایت دینی ازان که در آژانس نشر و اطلاعات ازبکستان ثبت نام شده است، مطلبی را در مورد ترجمه و دوبلاژ فیلم‌های خارجی چاپ کرد. در این مطلب گفته شده است اشتراک هنرمندان در دوبلاژ فیلم‌ها حرام است چون با شریعت مخالفت دارد. به گفته مؤلف مطلب این هنرمندان از حساب پول فرزندان خود را خورانده و می‌پوشانند که از راه‌های غیر به دست آمده است. همان طوری که به بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم شد، خشم مؤلف بیشتر از دوبلاژ فیلمی ترکی عشق سیاه بود است. قبلا شعبه اداره مسلمانان ازبکستان در شهر تاشکند از طریق برنامه تلگرام فیلم عشق سیاه را محکوم کرده بود.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. در تاجیکستان جایزه با اسم پیشوای ملت امام‌علی رحمان تأسیس یافت. این جایزه برای ساکنان تاجیکستان، شهروندان خارجی و اشخاص بی‌شهروندی که در رشد دموکراسی سهم خاص داشتند تقدیم می‌شود. عبدالجبار رحمان‌زاده، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان، اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، روز 15 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بعد تصدیق شدن و عملی شدن شون، بعد با حکم چی میبراید و مجلس ملی و مجلس نمایندگان تصدیق
کرد. معمولا در تاجیکستان فرمانهای پرزیدنت بجز از تعینات کادری در پارلمان بررسی نمیشوند، اما عبدالجبار رحمان‌زاده گفت چون این جایزه دولتی است، قانون‌گذاری طلب میکند که آن از سوی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی شود. در فرمان پرزیدنت در رابطه با تأسیس جایزه پیشوای ملت امام‌علی رحمان گفته می شود که این مکافات برای سهم خاص در رشد دموکراسی، برای استوار کردن صلح و ثبات در جامعه و برای رشد دوستی میان خلق‌ها تقدیم می شود. ضمناً تأسیس این جایزه یکی از مقررات قانون کنستیتوسیونی درباره اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت است. این قانون کنستیتوسیونی در برابر این جایزه تأسیس اردن پیشوای ملت را نیز پیش‌بینی می‌کند. قانون مذکور همچنان تأسیس فوند اساسگذار صلح و وحدت ملی، بنیاد آثارخانه، کتابخانه و بایگانی پیشوای ملت را در نظر دارد. قرار مذکور یک زمینه را هم در بر می‌گیرد که در آن چگونگی شکل جایزه و حجم مکافات مالی آن شهر داده می‌شود. جایزه دولتی پیشوای ملت امام‌علی رحمان از نشان فخری و مکافات پولی عبارت خواهد بود. نشان فخری دایره شکل بوده، در آن عکس با آب طلا حکاک شده امام‌علی رحمان جای داده خواهد شد. عکس امام‌علی رحمان با حلقه طلایی از اطراف آرا داده می شود. در قسمت بالا و پایان عکس نوشتجات پیشوای ملت و در پایان آن امام‌علی رحمان جای داده خواهد شد. در تصویر این نشان فخری طلایی گفته می شود اندازه آن 45 میلیمتر خواهد بود. قسمت دوم جایزه دولتی از مکافات پولی عبارت است. حجم جایزه پولی 2500 نشان دهنده برای حساب ها معین شده است که عین زمان با 125000 سومانی و یا 14000 دلار برابر است. خرج تهیه و تقدیم مکافات پولی جایزه و اردن پیشوای ملت موافق قانون کنستیتوسیونی درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حساب بودجه دولت پرداخت می شود. هرچند هنوز معلوم نیست تهیه نشان فخری طلایی پیشوای ملت امام علی رحمان چه مقدار مبلغ را طلب میکند. در زمینه فرمان گفته می شود نامزدها برای گرفتن جایزه پیشوای ملت امام علی رحمان از سوی وزارت ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی، اتحادیه های جمعیتی جمهوری طبق ترتیب مقرر شده می تواند پیش بری کنند. عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهور می گوید در سال جاری این جایزه تقدیم نمی شود. بر طبق فرمان جایزه مذکور در طول 3 سال یک دفعه تقدیم خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مسئولان تحقیق پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا علیه 13 شهروند و شرکت روسی عیب اعلان کردند. آنها روز 16 فوریه گفتند که مداخله روس‌ها در امور سیاسی آمریکا از سال 2016 آغاز شده است. تفصیلات بیشتر این خبر را من کیومرسی عطا میگویم. در سند مربوط به اعلان جرم دادگاه آمده است برخی از این افراد خود را آمریکایی وانمود کرده با شخصانی که آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند ارتباط برقرار کرده بودند. این مهمترین اتهام از آغاز تحقیق دادستان ویژه رابرت میولر است. بعد از انتشار عیبنامه راد روزنستاین معاون دادستان کل آمریکا به خبرنگاران گفت اما نشانه ای در دست نیست که دخالت روسیه به نتایج انتخابات سال 2016 تاثیر داشته است یا نه. او یادآور شد که سند ادعا میکند تفتیگران روس به دنبال نشر اخبار علیه آمریکا و کاهش اعتماد به نامزدها و سیستم سیاسی آمریکا بودند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعلان جرم و نیز اظهارات معاون دادستان کل در توییتر نوشت روسیه کارزار ضد آمریکایی خود را از سال 2016 آغاز کرده است، مدت ها پیش از آن که من نامزدی خود را برای انتخابات اعلان کنم. او گفت نتیجه های انتخابات تحت تاثیر قرار نگرفته است و ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هم کاری خطای انجام نداده است. در مسکو سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف با این نکته اکتفا کرد که هنوز از محتوای اعلان جرم آگاه نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش عجیب در صفحه فیسبوک خود نوشت 13 تن در انتخابات آمریکا مداخله کردند، 13 تن در مقابل میلیون ها دلاری بودجت، این خنده آور نیست، بلکه این واقعیت سیاست معاصر آمریکا است. اما روز 17 فوریه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در میونخ به این اتهام واکنش نکرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مجله اکونومیست گفت می دانید من هیچ واکنشی در مورد اعلان جرم ندارم زیرا هر چیزی را می توان نشر کرد. اساسی ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته است یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سندی منتشر شده هدفش افزایش اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا از جمله انتخابات پرزیدنتی سال 2016 بوده است. در این زمینه گفته شده است که متهمان اطلاعات نامطلوب علیه برخی از نامزدها چاپ کردند و نیمه سال 2016 اقدامات آنها شامل حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و به اعتبار کردن هیلاری کلینتون شده است. تیمی عبارت از دادستان‌ها و کارشناسان که زیر نظر رابرت میولر فعالیت می‌کنند، تحقیقات عمیقی را در مورد دخالت احتمالی روسیه از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی ترامپ و مقام‌های روس را انجام می‌دهند. دفتر رابرت میولر پیشتر علیه 2 تن از مقام‌های سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از جمله رهبر پیشین ستاد پال منافورت اعلان جرم کرده بود.
مسئولان یک شرکت در کانی بادام از امانت بانک 12 میلیون سومانی قرض امتیازناک برای رشد پرنده و ماهی پروری و باغداری به دست آورده ولی آن را برای احتیاجات خود مصرف کردند. بهاگذار این بانک به جای فرمه خراب و فرسوده این شرکت به حیث گرف عکس های فرمه آباد را از اینترنت گذاشته راه را برای تصرف مبلغ بزرگ بانکش هموار کرده است. من معصوم محمد رجب تفصیلات این مطلب را از شهر خوجند ارائه می کنم. مسئولان شرکت سیحون بادام با این راه در ماه اپریل سال 2015 قرض کلان امتیازناک امانت بانک را گویا جهت رشد فعالیت صاحبکاری خود به دست آوردند. ریاست آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد می گوید علیه سه مسئول این شرکت در ناحیه کانی بادام، مدیری آن غفار تاشف، معاونش جورابک نوراف و سرمحاسب عزیز مرادزاده پرونده جنایی باز کرده است. این افراد بر پایه دو بندی کدکس جنایی تصرف پول و مالی به طریق کریدیت گرفته شده به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری اسناد با مسئلیت پیشکی از جانب گروه شخصان عیبدار می شوند. کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا در سوغد روز 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت آن قرض امتیازناک و برای رشد صاحبکاری داده شده بود، اما مسئولان شرکت سیحون بادام آن را گرفته برای احتیاجات خود صرف کردند. او میگوید
آنها این مبلغ را گرفته قرضهای پیشینه خود را از آن جمله همی فرما را که خریدگی بودند همو قرضها را میتن و دیگر مقصدهای شخصی خود را صرف میکنند و یک قسم خوردی آن را برای رشد صاحبکاری صرف میکنند که در نتیجه این عملهای جنایتکارانه آنها معین کرده شده نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پرونده جنایتی ادامه دارد.
بنا به اطلاع ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا در ولایت سوغد، مالکان نوی شرکت سیحون بادام سپس سندهای ساخته را هم درباره گویا خریدن مرغ، ماهی و تجهیزات پرورش مرغ با همدستی با متخصصان چندین کارخانه و تشکیلات ها تهیه و با این راه های غیر قانونی مبلغ قرض را از خود کرده اند. به گفته جناب ابراهیم زاده قرضگیری مسئولان شرکت سیحون بادام با همدستی کارمندان امانت بانک صورت گرفته است. به قبل او از قدم اول قاعده قرضدهی از جانب دفتر مرکزی امانت بانک در دوشنبه زیر پا گردیده به جای سه کارشناس یا که اکسپرت برای بهاگذاری فرمه موردی گرو به کانی بادام تنها یک نفر فرستاده شده است. او می افزاید
همگی یک نفر میاد فرمه در شهر کانی بادام، یک فرمه فرسوده، یک اون چی ندارد، ارزش هم ندارد، بعد از اینترنت رسم ها رو میگیرن، گویا که همین فرمه با هم مانند باشد، رسم ها رو میگیرن، رسم های فرمه چورواداری رو پیشنیاد میکنن، گویا که در اونجا گاو مال است، مرغ است، دیگر تولات ها رو در همون پرونده برای گرفتن قرض کارمند بانک آماده ساخته میموند و این اساس میشود که به این آدمو مبلغ قرضی جدا کند.
کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا در سوخت همچنین گفت در حال حاضر نسبت به بهاگذار اکسپرت دفتر مرکزی امانت بانک میرعلی بیکوف پرونده جنایی باز کرده شده است. بجز این کارمندان ریاست آژانسی مذکور در ولایت سوخت در سال گذشته 2017 یک مورد دیگری با راه غیرقانونی دادن قرض از سوی کارمندان اگر اینوست بانک را آشکار کرده اند و حالا این قضیه را تفتیش دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستا با بهانه تکابل، کی به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. سری شانه را شکستا با بهانه تکابل، کی به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما کی در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی
صدای تیرپرانی و زدخوردهای اخیری افغانستان را ساکنان دهاتی نزدی مرزی تاجیکستان جدی پیگیری میکنند. اکثر ساکنان دهاتی نزدی مرزی از مقامات محلی و رسانه های خبری فهمیدند که در آن سوی مرز نیروهای افغان با کمک نیروهای امریکایی عملیات نظامی انجام میدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دولت ماه گلمد و ساکنی جماعتی در قدی ناحیه فرخار در جنوب تاجیکستان روزی 14 فوریه بر رادیو آزادی گفت صدای تیرپرانی از 6 فوریه به این طرف شنیده می شود. او گفت پیشتر نیز گاه گاه صدای تیرپرانی از آن طرف مرز به گوش می رسید، اما یک هفته اخیر تیرپرانی طولانی دوام کرده است. ظاهرا به گفته او از سلاح‌های سنگین استفاده می کنند که حتی شام 11 فوریه منزلشان را کمی لرزاند. دولت ماه گفت درست پس از شروع تیرپرانی ها از رئیس محله و پسر مهاجرش در روسیه فهمید که در افغانستان چی می گذرد. دولت ماه گلمد و بعد آن که فهمیده است عملیات آن سوی مرز به تاجیکستان خطر ندارد آرام گرفته است. فرخار تاجیکستان در مرز با ولایت تخار افغانستان قرار دارد. مقامات افغانستان نیز تصدیق کردند که در چند اولسوالی یا ناحیه این ولایت از جمله در قدی ولایت تخار با کمک هوایی نیروهای آمریکایی ضد طالبان عملیات راه اندازی شده است. عملیات در حدود ولایت بدخشان و تخار افغانستان بر ضد طالبان از یک هفته پیش آغاز یافت. حکومت آمریکا و افغانستان پس از 2 حمله خونین در کابل که 10 نفر کشته داشت مبارزه با طالبان را جدی گرفتند. تا این زمان در افغانستان تلاش داشتند با این گروه صلح کنند، ولی حمله های مرگبار گروه طالبان این نقشه را به هم زد. جانب تاجیکستان از برگزاری عملیات نیروهای آمریکایی و افغان ضد طالبان در نزدیکی های مرز آگاه کرده شده است. زبید الله بارانوف یک مسئول قسم مرزبانی در ناحیه نزدی مرزی همدانی روزی 12 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت بر اساس اطلاعی که دسترس کردند عملیات نظامی در اولسوالی نزدی سرحدی خواجه بهاودین یانگ قلعه و درقد انجام می شود.
عین زمان در منطقه درقد اولسوالی درقد جمهوری اسلامی افغانستان عملیات ضد پاکسازی از زیر طالبان
مکانی عملیات در افغانستان در مسافه 15 تا 80 کیلومتر دور از مرز ولایت کوهستان بدخشان و ختلان تاجیکستان جریان دارد. روز 6 فوریه فرماندهان آمریکا گفتند در دوام 96 ساعت گذشته در شمال در ولایت بدخشان عملیات هوایی انجام دادند که هدف آن پیشگیری از طرح حرکت های تروریستی در مرزها با چین و تاجیکستان می باشد. وزارت دفاع افغانستان گفت در عملیات 6 تروریست خارجی کشته شد. سید جهانگیر کرامت مسئول پلیس سرحدی ولایت بدخشان افغانستان روز 14 فوریه بر رادیو آزادی گفت هنوز درگیری با طالبان و گروه‌های دیگری هراس افکن در منطقه وردوج، خوستک و جرم این ولایت دوام دارد.
در عملیات هوایی اخیر یک هفته قبل که انجام دادن دیگه 6 تن از تاجیکی‌ها کشته شده خب یک شب دو شب بعد من
در عملیات اخیر بعد طالبان و گروه های دیگری تندرو ضربه های هلاکت بار زدند. جنرال جیمز هکر فرمانده نیروهای هوایی نتا روزی 9 فوریه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن به خبرنگاران در کابل گفت در عملیات اخیر با محو کارخانه های تولید هروئین طالبان با آنها 30 میلیون دلار ضرر رسانیدند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. سال 2016 مقامات تاجیکستان گفتند که نزدیکی 200 کیلومتر مرز افغانستان با تاجیکستان تحت نظارت گروه طالبان قرار دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجر میگویند نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره و یکی از تاجران سربدمن هنوز در پیگرد بین المللی قرار دارد و جورایف تقریبا 4 سال قبل به طور مرموز از تاجیکستان غیب زد. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قطب‌الدین سفرزاده یک مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 15 فوریه گفت مسئله بازداشت و با تفتیش حاضر کردن نظام خان جورایف بر دوش وزارت کارهای داخلی است. این مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسی تاجیکستان افزود از قضیه بازداشت نظام خان جورایف در اوکراین خبر داشتند، ولی موافق ترتیب استرداد از جانب کیف با آنها هیچ سند ارائه نشد.
وزارت کارهای داخلی ما اکه تشابسکوری هر یک کفتکو وقتی که دلخواه مقامات خودن پرکاتور از خود سود از خود اگنتی هست روزی کمیته اهمیتی میدهد. وزارت کارهای داخلی وقتی که کفتکو اعلام نماید، کفتکو به زیمه که وزارت کارهای داخلی بگذار شده است. پرونده کفتکو را از جانب اینو
و افزود نظام خان جورایف همچنان در پیگرد بین المللی قرار دارد و جانب تاجیکستان انتظار استردادش هستند. نظام خان جورایف اخیراً در اوکراین پیدا شد. این تاجر تاجیک را اول ماه ینور سال جاری در ناحیه بریسپول ولایت کیف دستگیر کردند. ناتالی تلیچکو نماینده رسمی دادستانی کلی اوکراین روز 20 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت نظام خان جورایف روز 11 ینور امسال به دلیل تحت جستجوی بین المللی بودنش صورت گرفت، اما روز 13 ینور دادگاه ناحیه بریسپول ولایت کیف قرار بازداشت نظام خان جورایف را رد کرد و او را رها نمود. قطب‌الدین سفرزاده در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی در رابطه با چگونگی فرار نظام خان جورایف از تاجیکستان چنین گفت:
وقتی که اونو در اونجا دستگیر می شوند، اونجا مکتوب می بیاد، درخواست می بیاد که این نفر دستگیر شده است، اونجا توشن شما گواهی کردید، ما هم که سر صدوه از شنید بباسته به دستگیر کردنش به اونو وارد نشده است.
الیاس ادریساده، معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در نشست خبری گفت پرونده نظام خان جورایف از سوی این نهاد تفتیش و به دادگاه ارسال شده بود و بنابر فرار کردن و ناپدید شدنش در دادگاه نگاه داشته شده است. نظام خان جورایف در تاجیکستان به جنایت‌های اقتصادی از جمله دزدی مبلغ‌های دولتی متهم است. در گذشته مقامات او را برای دست داشتن در کشتار و تأسیس گروه مسلح نیز متهم کرده بود. او تابستان سال 2014 در حالی که تحت نظارت ماموران آژانسی ضد فساد تاجیکستان بود و باید به سؤال دادرس‌های دادگاه عالی پاسخ می‌گفت، به طور مرموز غیب زد.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت 4 نفر در شهرهای دوشنبه خوجند خبر داد. این حادثه در موضع خجابی گرم در جماعت ورزابقلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. این هم در حالی که دیروز گروه‌های نجات‌بخش از زیر ترمامبر در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آوردند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید که در شهرهای دوشنبه خوجند 4 نفر به هلاکت رسیدند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز جمعه 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 18:10 دقیقه شام دیروز 15 فوریه در نزدیکی موضع خجابی گرم در جماعت ورزابقلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته خانم یوسفی، راننده اتوماشین قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده و در نتیجه با چخوری 420 متر سرازیر شده است که در نتیجه خود راننده و 3 نفر مسافر اتوماشین به هلاکت رسیدند. خانم یوسفی افزود که گروه نجات کمیته در همکاری با کارمندان وزارت کارهای داخلی و شرکت ایرس توانستند جسدهای 3 تن از افرادی به هلاکت رسیده را از شخوری 420 متر بیرون برارند، اما جستجوی فرد چهارم ادامه دارد. امیده یوسفی میگوید:
آن زمان نجات‌دهندگان کمیته 3 نفر جسد را برآوردند در همکاری با کارمندان وزارت کارهای داخلی و جستجوی چهارم جسد را ادامه دارد. این در نتیجه اونی که برف شدید بارید و وقتی فرامدن به از خجابی گرم ماشین به جری 420 متر میپرد. وضعیت هم خیلی است. خیلی چه مرتب خواهش کردیم که تو همون هوا با احتیاط اومدن هوا از سفر کردن با منطقه خف نوکنیم روحی که بازر روحی که اصلا هم یخبندی است هم فرمدنی ترما و سنگریزی شدیده خداری کنم.
این در حال است که سحر روزی گذشته گروه های نجات بخش از زیر ترما و بر در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده با ساکنان تاجیکستان مشورت داده است که با سبب خطر ترما فرایی تا 17 فوریه از حرکت در راه های دراز و کوهی و در مکان خطرناک خودداری کنند. میکنند. دلیر عبدالله سخنگوی نمایندگی شرکت ایرس در تاجیکستان 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طول دو روز اخیر کارمندان این شرکت در راه دوشنبه چناق پیامدهای 70 ترمه در جاده را برطرف کردند و افزود که به این منظور فعلا در منطقه ورزاب 40 عدد تکنیکای پرقدرت این شرکت مشغول برطرف کردن آفت طبیعی هستند. دلیر عبدالله افزود که حالا متخصصان این شرکت در راه دوشنبه چناق نوبتداری شبانه روزی راه اندازی کرده برای مسافران خانه های به اصطلاح کارمندان را آماده کردند که در آن راننده ها و مسافران در راه درمانده می توانند شب را روز کنند و از سرما نجات یابند.
در حرکتی نقلی تامین است که اون قبل من اطلاق شده برای اینکه بروشو خیلی شدید است که ما همون از ما فقط با اومده اون سفر رو تحقیق کردیم که همون چورای احتیاطی برای کنم بعد همون آدم هایی که برای در مدنی هم کانو رشته راه داریم همون فعال کردیم فعالیت چکن تزیزاری شاش دیدن برای اینکه برای همزه محقق هم تیم همون نفر هایی که بسته نقلی چون یا فکر رو شونه با اون طبق قطعه با درماندگی هستن همون رو محقق هم جایی گرسیم.
در همین حال طبق اطلاع مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان بلندی بر دریا خطا نایه های بدخشان کوهی تا به 79 سانتی متر رسیده در برخی نایه های ولایت سوخ به حدود 45 سانتی متر میرسد. در اقوای انزاب بلندی بر به 86 سانتی متر برابر شده است. اما جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان میگوید الکی در نیمه دومی روز 16 فوریه در قسم زیادی جمهوری هوا بباریش شد. با گفته بیدولایوا احتمالات شدید گرفتن بارشات 20 فوریه پیشگویی کرده می شود ولی روز 21 فوریه باز بارشات قطع می گردند. به این ترتیب در روزهای بعدی حرارت هوا در ولایت ختنان شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم ولی روزانه 9-14 درجه گرم خواهد شد. در دامنکوها از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم و روزانه 4-9 درجه گرم می شود. اینچنین در ولایت سوق گرشن هوا بباریش است، حرارت شبانه 1-6 درجه سرد و روزانه 8 درجه گرم می شود. در نایه های تابعی مرکز شبانه باریدن بارش ها پیشگویی کرده می شود. در ولایت بدخشان کوهی قطع گردن بارش باران در نظر است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا تقریبا شده اساسا بباریش خواهد بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از خارجه تنها محصولات حلال. تاجیکستان مین بعد محصولات بدون تمغه حلال را به بازارش راه نمی دهد. ساکنان در مورد بودجه تقدیر پولهای ما را به ما حل می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات وزارت مهنت و مهاجرت میگویند سال گذشته تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان که قبلا با حکم دادگاه‌های روسیه از حق ورود به آن کشور برای مهلت‌های مختلف محروم شده بودند دوباره توانستند برای کار به روسیه بروند. با این وجود تقریبا 180 هزار نفر مهاجر تاجیک همچنان از حق ورود و کار در روسیه محروم هستند. سومنگل تقایزاده وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت میگوید عفو مهاجران کاری تاجیک در پی توافقات رهبران تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. این مقام تاجیک همچنین خبر داد که حالا حکومت تاجیکستان برای باجای کار تامین کردن مهاجران به اصطلاح اخراج شده برنامه های خاصی را عملی میکند. به اطلاع این وزارت سال گذشته تقریبا 500 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و قزاقستان رفتند که نسبت به یک سال گذشته 6% کمتر است. درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجران است. مهاجران کره تاجیک در 9 ماه سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 1.7 میلیارد دلار پول فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته است بر دهقانانی که کارتوشکا میپرورند تخمی بدهد. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 6 فوریه در نشستی مطبوعاتی گفت کارتوشکای تخمی به اهالی در آغاز موسم تقدیم می شود و هنگام حاصل غونداری وزارت به همان مقدار از آنها کارتوشکا خواهد گرفت. ستاری گفت وزارت با هدف تامین دهقانان کشور با تخمی اعلی صفت سال گذشته از روسیه و بلاروس تخمی وارد کرد و آن را در موضع کنسک پرورش نمود. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی امسال در کشور در میدان 40 هزار گکتر زمین کشت کارتوشکا گذرانده می شود و برای این 120 هزار تانه تخمی اعلی صفت ضرور است.
ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه قطع شده است. شمس‌الدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ روز 7 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت ساختمان تئاتر ملی با سبب‌های جدی موقتاً باز داشته شده است، ولی این سبب‌های جدی را شرح نداد. وزیر اظهار امید کرد که ساختمان تئاتر ملی سال 2019 یا 2020 انجام خواهد یافت. پای دیوار این تئاتر ماهی مرتی سال 2015 گذاشته شده با تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. وزارت مالیه کشور آن زمان گفته بود که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ تقریبا 700 میلیون سومانی بنیاد شود. و بانک ملی مجوز فعالیت باز یک تشکیلات خرد قرضی را بیکار کرد. ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار خود را در این رابطه روز 1 فوریه سال 2008 صادر کرد. در متن این قرار گفته می شود اجازت نامه تشکیلات قرضی خرد باوری و همکاری که 22 اپریل سال 2014 صادر شده است از اعتبار ساقط کرده شود. تشکیلات قرضی باوری و همکاری که بیشتر در شهر دوشنبه فعالیت می کرد بیش از 3000 نفر مشتری داشت.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان با وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. تاجبگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان بر در صحبت با رادیو آزادی گفت که من بعد شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آره همیشه همه مثلا سرتیفیکاتی همه شرکت ها که وقتی که فروخته ده حلال که هست حتما مثل همون شرکت باید که اقتصادیات همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولات که ما در مثل همین گوشتی دیگر اسم میرم گوشتی حساب نمود چیزی یخی میمالگیده باید که سپیسیالیست ما برای همون زوادار اکرکت سکرم بینن بعد یعنی بعد اجازه چیم. اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خارجی با خود چونم که بخواهن که سمسلات این خودیم با وارد کن همین خیلی با و پرسنل اکار که باید سپیسیالیست ما برای همون زوادار بینن بعد همون محصولات ما دورد چیم.
تاجبگ ناروف میگوید طلب تمغه حلال از محصولات خارجی به آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار اداره نظارت بی‌خطری مال و مواد غذایی در روسیه در تارنامه رسمیش درباره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسی دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسمان از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه کار اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسب از سنه 3 سال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد.
عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. 10 سال باز در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است. اما مقامات هنوز هم نظر ساکنان را در تقسیم پول های بودجه پرسان نمی شوند. از این رو جایگاهی تاجیکستان در فهرست شفافیت بودجه میانی 115 کشور دنیا در مقام 77 است. کشورهای دیگری پس از شوروی به مثل قرغیزستان و گرجستان با کسبی 50 و 70 خال در میان کشورهای باز در روند تهیه و اجرای بودجه پیش صف بودند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم امردین علیموف میشنوید.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محی‌الدین نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای تصدیق به جماعت میفرستد. با گفته وی ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمی کنند. جناب نوربوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه را میفرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت:
یک سال مبلغ که مثلا من یک 100,000 سوم مبلغ جزو میشد، منم همین 100,000 چند سال برآمد میکنیم، جام میزنیم، من همه کن مبلغ برای این، من همه کن مبلغ برای این، من همه کن برای این گوشه پیشنهاد میکنیم، برای همه را تصمیم میکنیم، او خیلی پیشنهاد کنیم، او مبلغ ما اشکه
محی‌الدین نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان داریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم. از ناحیه هرچه که گفتند همان را میکنیم، افزود محی‌الدین نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ژانویه در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح‌ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانونگذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانونی بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اوکتام جمعایف نامزد علم‌های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی داند. زیرا با گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می یابند و حتی نمی توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت:
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن با مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یک دلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اوکتام جمعایف معتقد است که فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان برآمد کاهش فقر در این کشور مساعدت میکند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کمبیزاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیاز ها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از سوارم عزیزم آغوش نشدم و خود گفتم اگر بدادی قلبم نرسی یار این سکر بیمیرم از بنفسی آمده که خانم غباری دوری نگیرم آمده که آرزم بسی نزم نمیرم آمده که بشکنه سکوتی سرد خانه را تا انتهای رهبری این عاشقی دیوانه را این عاشقی دیوانه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب با شما خواهم بود. اخیراً پارلمان تاجیکستان با وارد ساختن تغییرات به قانونگذاری کشور پیشنهاد رئیس جمهور برای اختصاص امتیازها به ساحه پرنده پروری را تصویب کرد. مهمان برنامه امشب ما مشاکر نظرف سردار ریاست پرنده پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان هستند و نخست از آن کس پرسیدم که وضع پرنده پروری در کشور را چگونه ارزیابی میکنند.
نسبت سالهای گذشته خیلی خیلی بهتر است، چون که کارخانه‌های پرنده پروری علاقه جابجا شدند، علاقه متخصص تیار هستند. امروز پرنده پروری می دونند که مرغ پروری از چی سر می شود تا کدام اندازه انجام می یابد. خوب شنیدن است که ما اول شکرانه می کنیم که متخصصان تیار آماده هستند، چون که ما متخصصان کادرهای جوان و متخصصان که از دوره صادق شورای مونده بود با اونها کورس‌های بازآموزی تشکیل کرده. این کادرهای جوان ما علاقه هم بوتوری و هم تکنولوژی و زو تکنیکی را آموزش که امروز اونو میدونن که اون از روزی اول با چوشا چه سر کار می‌کنه.
ما میتونیم حالا بگوییم که کارخانه های پرنده پروری تاجیکستان اهالی کشور رو با گوشت مرغ و تخم مرغ پورا تامین کرده میتونه.
من اینا شب گفتم میتونم که ما از تو اندازه 80% با تخم تامین کرده استودیم، چون که ما مسئله استثال تخم قدی از سال 2007 شروع کردن تا این جانب کارخانه های پرنده پروری برای استثال تخم قریب به 100 عدد رسیدگی در جمهوری خورد و کم. امروز چی تخمی که در داخل جمهوری از ما میبینیم در بازار و در مغازه و بعد دیگر منطقه های کشور همون که تخم میفروشن اونو علاقه تخم های استثال وطنی میفروشن.
اگر بدانه بگیریم چند دانه تخم؟
بدانه بگیریم و سال گذشته استیسول تخم رو با 360 میلیون دانه تخم رسوندیم. استیسول گوش باشه، ما از سببی که کارخانه زورپروری برای استیسول تخم اینکوباتوری نجات مرغ گوشتی که در جمهوری نبود، ما از این سبب با تخم اینکوباتوری چوجایی برای استیسول گوش وارد کردن نتونستیم. از همین حساب ما گفته میتونیم که این 1000 تن و 2000 تن با جمهوری ما یکم شماره این نیست که ما بگیم که امروز ما تامین کردیم. ولی امروز از تمام امکانات ها ما با متخصص و کارکنان پرنده پروری استفاده بردیم که ما علاقه در سال 2018 اخران با 23% تامین اولی با گوشت پرنده مشغول شدیم، چون که امروز ما کارکنان هایی داریم که علاقه امروز برای پرورش مرغ گوشتی آماده می باشند. مثال با مانند که امروز یکی از کارخانه های کلانتری به همتای نایه ایوان کارخانه های پرنده پروری همونجون نایه دنگره که امروز فعالیت کردیسن برای استیسال گوشت و دیگر کارخانه های که یکرچه مومنواد و مثال موزونه شرطوز و دیگر کارخانه های که امروز برای پرورش مرغ گوشتی آماده می باشند. ما گفتم میتونیم که استیسال تخم اینکوباتوری گوشتی ما نداریم. ما سال گذشته از دولت گلندیا با با دستگیری سویکوری وطنی رمونجا نوای دنگره 4000 سر مرد مداری از دولت بلنده وارد کردیم که امروز تولید کردن تخم اینکوباسیونی علاقه تخم داده است و این تخم را اینکوباسی کرده استثالی گوش برون مونده گیره باز یک برنامه نوی برای تامین اولی با تخم و گوشت پرنده است ما علاقه آموده کرده سیم این را با اوکراین جمهوری پیشنهاد میکنیم ما باوری داریم که این برنامه ما یک تکون جدی به جمهوری ما برای استثالی گوش و تخم پرنده میشود برای همین تمام یوزی متخصص و کارکنان آماده هستند که ما با اونا را با تخم اینکوباسیونی و چوجه خشدادی برای استثال گوش تامین کنیم اما برای فعالیت کردن برای تامین کردن استثال کردن در نزد کارکنان ما یک پرابلمی نیست لیکن مسئله خوراک آمیخته پرنده تکنولوژی و دیگر موادی که ما خرید 80% خوراک پرنده و همه این موادی که از بیرون جمهوری بوده
از کدام کشور همین؟
ما از این گفتم بتونم از دولت روسیه از پولمون، از خیتور، از ایران، از پولشه، از دولت لاتویا، لیتوا، استونیا، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان
لطفا میگفتید که همین امتیازهایی که پیش بینی میشود برای ساحه پرنده پروری از جهتی مولی یعنی پول چقدر منفیت میارد؟
البته نگاه کنیم که ما اینقدر خوراک و اینقدر تکنیک و تکنولوژی و دیگر موادو وارد میکنیم این نگاه که قریب 22-23% وارد میکردگی مبلغ ما ارزان میشد مثال بگیریم که اگر یک تکنولوژی برای 3000 مرد از دولت ترکیه وارد کنیم این از 100000 دلار قطعی بیاد باز 22% دیگر نگاه کنیم که علاقه خودش اصلا 22000 دلار ایشون میشود لیکن ما همه 22% اینا 18% اندوز و 4-5% گمرکی را نصب کنیم خیلی خیلی این ارزونی میشه که اون مبلغ برای خرید خوراکی چوجه یا که برای خرید چوجه از دیگر دولت ها این با ما مساعدت میکنه و این باز هم با نرخ استثمار محصولات تاثیر میذاره در بازار داخلی محصولات مثل تخم ما 80 درهم ممکن که 70 درهم شه ممکن 65 درهم شه
و شما گفتید درباره خوراک پرنده که از خارج کشور وارد میشود آیا امکان هست که در تاجیکستان هم راه اندازی شود آماده کردنی
البته علاقه برآمدگی از طرف وزارت صنعت جمهوری تاجیکستان اینا در نواحی گلستان ولایت سوب و در نواحی دمرت ولایت خطخون علاقه این دو تا کارخانه برآمده است اونو اوشتا اوشتا اوزی با فعالیت شروع کردن
حالاکه
شروع شده است من باوری دارم که امروز اگر اونو با کارخانه پرنده پروری شرنوه بندن و همکاری کنن و طلباتی کارخانه پرنده پروری اونو طلبات اینو را کنه گردن بتونن من باوری دارم که این سال در تو آخر سال این پرابلم علی خودشون میوارد که این 100% هم نشه اقلا با 50% دستگیر نسبت سوی پرنده میشه نشون کارخانه های کلانی هستن که اونو از جهت مولوی زورشون میرسد که رفته دیگر دولت ها خراب بیرد یکی بعضا سوی کروی هستن که مثل کجاگوی دیخانی فرمری هستن که 5000 10000 7000 مثل 2000 مرو میکنن 500 سر مرو میکنن این دو قابلیت اون را ندارن که رفته از دیگر دولت ها خراب بیرد و دوروباری و دیگر چیز بیرد همین داخلی جمهوری رفته از اونو خریداری نموده هم کاری اون کارخونه خوراک پرنده پیش میرن همین سرشماری پرنده ما در جمهوری زیاد چیدن میگنن و برای زیاد چیدن تخم و گوشت پرنده مساعده میکنن چون که ما باید در جمهوری اگر بگیم که ما جمهوری را 100% با گوشت پرنده تامین میکنیم برای ما 63000 تن گوشت استثمار وطنی لازم که برای همین در پیش ما وظیفه های بسیار کلان مانده ما از همین هم مهمتو استفاده بوده برای استثمار 63000 تن و 1,600,000,000 دانه تخم کشور و خرج برای سود
فعلا در تاجیکستان چند هزار تن گوشت مرغ استحصال می شود؟
وزیره در ما در سال قبلی 2100 تن گوشت استحصال کردیم که این برای بگم که برای یک لر یک گوشه بزرگ ما تامین نمی باشد لیکن امروز که دستگیری شدید که برای ما مورد نمودن تکنولوگا و دیگر مواد و خوراک پرنده که با ما این دستگیری علاقه یک تکنی جدیه شدید که پرنده پروری ما بسیار خوشحال شدیم که امروز میتونیم که از دلخو دولت ها خوراک سرغیزوی برای همون مرغ پرورش میکردنگیش که بسیار خونه گرم نمیتونن، امروز میتونن که آزادانه خوراک را ورید نمون. پیشتر مثال میوورد بازن فیرما ها یاد بودن که اونو خوراک را میووردن در بزرگ با قیمت قدم میفروختن، لیکن ما یک نظریش همه که فقط خورکانوهایی که با پرنده پرواری مشغول هستن همونو باید در انداز آزاد باشن، لیکن وای که پرنده که نداره و یک سویکاری دیگر آورده این منره آوری با همون خورکا با همون قیمتیش با همون خیلی میرود، لیکن همون خورکانوهایی که پرنده دارن استیسولی گوشت و تخم داده هستن همونو خوب میشه که دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برخوردار باشن تفیر من خیلی خوب میشه.
و لطفا میگفتید که اخیرا مقامات تاجیکستان از جمله رئیس جمهور از صفت پستی محصولات گوشت مرغی که از خارج کشور وارد میشود و حتی تخمی که از خارج آورده میشود شدیدا انتقاد کرد، و از کدام کشورها بیشتر این محصولات پست صفت وارد میشود؟
این محصولات پاسیفات وارد میشید از هندستان، از پاکستان، از کانادا، از برزیلیا، از همین دولت ها، از ترکیه، همین دولت ها وارد میشید. اون در اونجا اون محصولاتی که با جمهوری وارد میشید، جمهوری ما وارد میشید، اون محصولات اونا در بازار یکچون فروختن نمیتونستن و با دیگر جا فروختن نمیتونستن، چونکه از جهت صفت و جهت وزن و دیگر دیگر در استاندارد اونا گذاشته نمیتونست، اما برای اونا یک بازار خالی بدیم. سویکوری ما رفتن این ارزون گفته فکر نمیکردن که امروز سلامتی ملت وطن ما چی میشود، و یک فکری خودش هم میکردن فکری 8 میلیون آدم ها نمیکرد. ما هم رفتن مخصوص رفتن دیدیم این چه خیلی گوشت در اونجا استیسول می شود و در جمهوری ما آزاد آمده از استیسول وطنی و ارزان می باشد، هم تو خواهم هم گوشتی پرند. لیکن ما دیدیم که اونا وقتی که از سپرمارکت ها چون وقتی در سرات معاین فروخته نمی تونن اونا بازگشت می شود، بازگشت می شود تخم، مثلا همون تخم ها ولی ها با گرفته ایسر یک بار شسته گرفته موری نو می زدن کاروکا می کردن با تاجیکستان ارزان تر روان می کردن، لیکن ما این قدر مینن میکردیم که تخمی که ما همین روز استیسول میکردیم الان که همین سریع استیسول شدگی بیمونی با بزرگ میرفت تخمی ما میمون خریداری نمیشه، تخمی که از خارج کشور هفتایش که مثال ده پونزده ماشین فورا وارد میشه ما در مدت یک هفته فروختن میکنیم، ما در این حالت فروختن میتونستن که بیشتر با تخمی وطنی یک جا میکردن امیختن میکردن پیچتای همون مروی که از تخم وطنی بود مثلا با مرد با مانند مرد پرسیان با مانند نوروز با مانند ترز با مانند مبروک خوجان سیمور مسچو همین کارخانه ها تخم به هر علا صفتی وطنی استیسال میکنن، در داخل همونو سویکرهایی که در بازار فراوان امروز فعالیت میکنن اونو اینا میفروختن. بعد بیشتر دیدن که در مرکز در پایتخت جمهوری این تخم علاقه مردم امروز صفتی محصولاتی که خریداری میکنن با صفت امنیت دادن، این تخمی که وارد میشید با طرف ولایت خطلان ولایت مختار بدخشان کوهی و وادی رش با اون کشلاق جایی ها برای اون نایا روانه میکنن که در اونجا مسئله نگاه کردن و دیدن بعضی مقامات هایی که مثلا برای صفت و برای این وای باید سرکار داشته باشن از اونجا بخدر که این امیت نمیدونن تخم همونجا میرن. بعد اوستس ها اومده همین سال 2017 و همین تابستان همین خیلی شد که تخم قدی گوشت پرنده به حد بسیار همه گوشتایی که از همه خرید و فروش افا گشتگی اونا با تاجیکستان وارد شدن، یعنی نرخ ارزان که دیگر اونا کسی که نباشد همون بیرون داشت خوش رو درون از قبول چیدگی ویران چیدگی خونش برای اومدگی این ایسا ما رقابت کده نتونستیم، ما تخم فروختم نتونستیم ولی گوشت رسیدیم یک درمستیم خوشبختانه ما سال 2000 دارن با استیصالی که نسبت سال 2016 هم تخم هم گوشت پرنده را ما سرمالانه اجرا کردیم، لیکن استیصالی گوشت ما نسبت سال دیگر کم شد از سبب که ما محصولات هایی که پسیفت بودن ما اینی سال استیصالی گوشت را برای مانده نتونستیم.
با تشکر از مشاکر نظرف برنامه امشب را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مسئولان تحقیق پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا علیه 13 شهروند و شرکت روسی عیب اعلان کردند. آنها روز 16 فوریه گفتند که مداخله روس‌ها در امور سیاسی آمریکا از سال 2016 آغاز شده است. این مهمترین اتهام از آغاز تحقیق داستان ویژه رابرت میولر است. اما وزیر امور خارجه روسیه به این اتهام واکنش نکرد. سرگئی لاوروف روز 17 انور در میونخن در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: میدانید من هیچ واکنشی در مورد اعلان جرم ندارم، زیرا هر چیزی را میتوان نشر کرد. تیمی عبارت از دادستان‌ها و کارشناسان که زیر نظر رابرت میولر دادستان ویژه فعالیت می‌کنند، تحقیقات عمیقی را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا انجام می‌دهند. روز 17 فوریه کوسوو 10 سالگی استقلال خود از سربستان را تجلیل کرد. این کشور ماه فوریه سال 2008 یک جانبه از سربستان جدا شده بود. از آن زمان تا کنون سعی دارد رکن‌های مستحکم یک کشور مستقل را بسازد. کوسوو جوانترین کشور اروپا است. آخری سالهای 92 در آنجا آشوب البنی‌ها شروع شد. در پاسخ نیروهای یوگسلاوی عملیات سختی را بر ضد آنها آغاز کردند. بعد از دخالت نیروهای هوایی ناتو جنگ قطع شد و کوسوو زیر نظارت سازمان ملل متحد گذشت. از سال 2008 به این طرف استقلال کوسوو را 115 کشور اعتراف کردند، اما سربستان و شریکش روسیه این کار را نکردند. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد شدید از روسیه در کنفرانس امنیتی میونخن مسکو را بر راه اندازی یک جنگ چند بعدی متهم کرد. پاروشنکو روز 16 فوریه از غرب خواست به خاطر توسعه طلبی روسیه در شرق اوکراین بر مسکو فشار بیشتر بیارد. او این سخنان را دقیقه های بعد از لغو یک ملاقات مهم که قرار بود در حاشیه این نشست دایر شود و جنگ جاری در شرق اوکراین را مورد بحث قرار دهد ارائه کرد. پترو پاروشنکو مسکو را متهم کرد که به گفته او سعی دارد دموکراسی در غرب و اوکراین را با حمایت از حزب‌های تندروی راستگرا و چپگرا در خارج و دامن زدن به اختلاف‌ها از طریق نشر اخبار دروغین در اینترنت تهدید کند. مقامات تاجیکستان گفتند که در کشور 78 نفری از 100 ساله بالا را ثبت کردند. گلناره حسنزاده رئیس آژانس آمار تاجیکستان روز 16 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت از این تعداد افراد دراز عمر 50 نفر را زنان تشکیل داده، باقی مانده مرد هستند. قبلا آژانس آمار تاجیکستان اعلام کرده بود که در کشور مردها به حساب میانه 69 و زنها 74 سال عمر میبینند. اما استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تأمین دراز عمری ساکنان کشور را یکی از هدفهای خود قرار داده است. این استراتژی میگوید در تقریبا 15 سال آینده سن میانه عمر شهروندان در کشور باید تا 80 رسانده شود. فردی که به خاطر فعالیت برای شبکه القاعده مجرم شناخته می شد در امریکا به حبس ابد محکوم گردید. ابراهیم سلیمان هارون در چندین مورد از جمله حمله در سال 2003 بر سازمان امریکایی در افغانستان گناهکار دانسته شده است. وزارت عدلیه امریکا روز جمعه اعلام کرد که نام برده از طرف یک دادرس نیویورک به حبس ابد محکوم شد. این نفر ماه مارس سال گذشته به خاطر سهمش در حمله ماه اپریل سال 2013 شبکه القاعده در افغانستان که در نتیجه آن دو سرباز آمریکایی کشته شدند مجرم شناخته شد. و کمیته دینی ازبکستان گفت که فعالیت یک وبسایت اسلامی را که اشتراک هنرمندان در ترجمه و دوبلاژ فیلم‌های خارجی را حرام نامیده است تفتیش می‌کند. این کمیته چنین اظهار نظر یک سایت اسلامی را خلاف قانون‌گذاری این کشور دانسته است. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 17 فوریه گفت مطلب سایت برای تشخیص فرستاده شده است. روز 14 فوریه امسال وبسایت دینی ازان که در آژانس نشر و اطلاعات ازبکستان ثبت نام شده است، مطلبی را در مورد ترجمه و دوبلاژ فیلم های خارجی چاپ کرد. در این مطلب گفته شده است اشتراک هنرمندان در دوبلاژ فیلم ها حرام است چون با شریعت مخالفت دارد. به گفته این مؤلف مطلب، این هنرمندان از حساب پول فرزندان خود را خورانده و میپوشانند که از راه های غیر به دست آمده است. همون طوری که به بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم شد، خشم مؤلف بیشتر از دوبلاژ فیلمی ترکی عشق سیاه بود است. قبلا شعبه اداره مسلمانان ازبکستان در شهر تاشکند از طریق برنامه تلگرام فیلم عشق سیاه را محکوم کرده بود.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در تاجیکستان جایزه با اسم پیشوای ملت امام‌علی رحمان تأسیس یافت. این جایزه برای ساکنان تاجیکستان، شهروندان خارجی و اشخاص بی‌شهروندی که در رشد دموکراسی سهم خاص داشتند تقدیم می‌شود. عبدالجبار رحمان‌زاده، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، روز 15 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بعد تصدیق شدن و عملی شدن شون، بعد با حکم چی میبرد و مجلس ملی و مجلس نمایندگان تصدیق
کنند. معمولا در تاجیکستان فرمانهای پرزیدنت بجز از تعینات کادری در پارلمان بررسی نمیشوند، اما عبدالجبار رحمان‌زاده گفت چون این جایزه دولتی است، قانونگذاری طلب میکند که آن از سوی مجلس نمایندگان و مجلس ملی بررسی شود. در فرمان پرزیدنت در رابطه با تأسیس جایزه پیشوای ملت امام‌علی رحمان گفته می شود که این مکافات برای سهم خاص در رشد دموکراسی، برای استوار کردن صلح و ثبات در جامعه و برای رشد دوستی میان خلق ها تقدیم می شود. ضمناً تأسیس این جایزه یکی از مقررات قانون کنستیتوسیونی در باره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت است. این قانون کنستیتوسیونی در برابر این جایزه تأسیس اردن پیشوای ملت را نیز پیش بینی می کند. قانون مذکور همچنان تأسیس فوند اساسگذار صلح و وحدت ملی، بنیاد آثارخانه، کتابخانه و بایگانی پیشوای ملت را در نظر دارد. قرار مذکور یک زمینه را هم در بر می‌گیرد که در آن چگونگی شکل جایزه و حجم مکافات مالی آن شرح داده می‌شود. جایزه دولتی پیشوای ملت امام‌علی رحمان از نشان فخری و مکافات پولی عبارت خواهد بود. نشان فخری دایره شکل بوده، در آن عکس با آب طلا حکاک شده امام‌علی رحمان جای داده خواهد شد. عکس امام‌علی رحمان با حلقه طلایی از اطراف آرا داده می شود. در قسمت بالا و پایان عکس نوشتجات پیشوای ملت و در پایان آن امام‌علی رحمان جای داده خواهد شد. در تصویر این نشان فخری طلایی گفته می شود اندازه آن 45 میلیمتر خواهد بود. قسمت دوم جایزه دولتی از مکافات پولی عبارت است. حجم جایزه پولی 2500 نشان دهنده برای حساب ها معین شده است که عین زمان با 125 هزار سومانی و یا 14 هزار دلار برابر است. خرج تهیه و تقدیم مکافات پولی جایزه و اردن پیشوای ملت موافق قانون کنستیتوسیونی در باره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حساب بودجه دولت پرداخت می شود. هرچند هنوز معلوم نیست تهیه نشان فخری طلایی پیشوای ملت امام‌علی رحمان چه مقدار مبلغ را طلب می کند. در زمینه فرمان گفته می شود نامزدها برای گرفتن جایزه پیشوای ملت امام‌علی رحمان از سوی وزارت ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی، اتحادیه های جمعیتی جمهوری طبق ترتیب مقرر شده می تواند پیش بری کنند. عبدالجبار رحمان‌زاده، یاردمچی رئیس جمهور می گوید در سال جاری این جایزه تقدیم نمی شود. بر طبق فرمان جایزه مذکور در طول 3 سال یک دفعه تقدیم خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مسئولان تحقیق پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا علیه 13 شهروند و شرکتی روسی عیب اعلان کردند. آنها روز 16 فوریه گفتند که مداخله روس‌ها در امور سیاسی آمریکا از سال 2016 آغاز شده است. تفصیلات بیشتر این خبر را من کیومرث عطا میگویم. در سندی مربوط به اعلان جرم دادگاه آمده است، برخی از این افراد خود را آمریکایی وانمود کرده با شخصانی که آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند، ارتباط برقرار کرده بودند. این مهمترین اتهام از آغاز تحقیق دادستان ویژه رابرت میولر است. بعد از انتشار عیبنامه، راد روزنستاین معاون دادستان کل آمریکا به خبرنگاران گفت، اما نشانه‌ای در دست نیست که دخالت روسیه به نتایج انتخابات سال 2016 تأثیر داشته است یا نه. او یادآور شد که سند ادعا میکند تفتیگران روس به دنبال نشر اخبار علیه آمریکا و کاهش اعتماد به نامزدها و سیستم سیاسی آمریکا بودند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعلان جرم و نیز اظهارات معاون دادستان کل در توییتر نوشت، روسیه کارزار ضد آمریکایی خود را از سال 2016 آغاز کرده است، مدت ها پیش از آن که من نامزدی خود را برای انتخابات اعلان کنم. او گفت نتیجه های انتخابات تحت تاثیر قرار نگرفته است و ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هم کاری خطای انجام نداده است. در مسکو سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف با این نکته اکتفا کرد که هنوز از محتوای اعلان جرم آگاه نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش عجیبی در صفحه فیسبوک خود نوشت 13 تن در انتخابات آمریکا مداخله کردند. 13 تن در مقابل میلیون ها دلار بودجت، این خنده آور نیست، بلکه این واقعیت سیاست معاصر آمریکاست. اما روز 17 فوریه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در میونخن به این اتهام واکنش نکرد. او در پاسخ به سوال خبرنگار مجله اکونومیست گفت: میدانید من هیچ واکنشی در مورد اعلان جرم ندارم، زیرا هر چیزی را میتوان نشر کرد. اساسی ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته است یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سندی منتشر شده هدفش افزایش اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا از جمله انتخابات پرزیدنتی سال 2016 بوده است. در این زمینه گفته شده است که متهمان اطلاعات نامطلوب علیه برخی از نامزدها چاپ کردند و نیمه سال 2016 اقدامات آنها شامل حمایت از کارزار انتخابات دونالد ترامپ و به اعتبار کردن هیلاری کلینتون شده است. تیمی عبارت از دادستان‌ها و کارشناسان که زیر نظر رابرت میولر فعالیت می‌کنند، تحقیقات عمیقی را در مورد دخالت احتمالی روسیه از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی ترامپ و مقام‌های روس را انجام می‌دهند. دفتر رابرت میولر پیشتر علیه دو تن از مقام‌های سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از جمله رهبر پیشین ستاد پول منافورت اعلان جرم کرده بود.
مسئولان یک شرکت در کانی بادام از امانت بانک 12 میلیون سومانی قرض امتیازناک برای رشد پرنده و ماهی پروری و باغداری به دست آورده، ولی آن را برای احتیاجات خود مصرف کردند. بهاگذار این بانک به جای فرمه خراب و فرسوده این شرکت به حیث گرف عکس های فرمه آباده را از اینترنت گذاشته، راه را برای تصرف مبلغ بزرگ بانکش هموار کرده است. من معصوم محمد رجب تفصیلات این مطلب را از شهر خوجند ارائه می کنم. مسئولان شرکت سیحون بادام با این راه در ماه اپریل سال 2015 قرض کلان امتیازناک امانت بانک را گویا جهت رشد فعالیت صاحبکاری خود به دست آوردند. ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد می گوید علیه سه مسئول این شرکت در ناحیه کانی بادام، مدیر آن غفار تاشف، معاونش جورابیک نوراف و سرمحاسب عزیز مرادزاده پرونده جنایی باز کرده است. این افراد بر پایه دو بند کدکس جنایی تصرف پول و مالی به طریق کردیت گرفته شده به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری اسناد با مسئولیت پیشکی از جانب گروه شخصان عیبدار می شوند. کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در سوغد روز 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت آن قرض امتیازناک و برای رشد صاحبکاری داده شده بود، اما مسئولان شرکت سیحون بادام آن را گرفته برای احتیاجات خود صرف کردند. او میگوید
آنها این مبلغ را گرفته قرض های پیشینه خود را از آن جمله همی فرما را که خریدگی بودن همون قرض ها را میتن و دیگر مقصد های شخصی خود را صرف میکنن و یک قسم خورد آن را برای رشدی صاحبکاری صرف میکنن که در نتیجه این عملهای جنایتکارانه آنها معین کرده شده، نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیش پرونده جنایتی ادامه دارد.
بنابه اطلاعی ریاست آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت، مالکان نوی شرکت سیحون بادام سپس سنتهای ساخته را هم درباره گویا خریدن مرغ، ماهی و تجهیزات پرورش مرغ با همدستی با متخصصان چندین کارخانه و تشکیلات ها تهیه و با این راه های غیر قانونی مبلغ قرض را از خود کردند. به گفته جناب ابراهیم زاده، قرضگیری مسئولان شرکت سیحون بادام با همدستی کارمندان امانت بانک صورت گرفته است. به قبل او از قدم اول قاعده قرضدهی از جانب دفتر مرکزی امانت بانک در دوشنبه زیر پا گردیده، به جای 3 کارشناس یا که اکسپرت برای بهاگذاری فرمه موریدی گرف و کانی بادام تنها یک نفر فرستاده شده است. او می افزاید:
همگی یک نفر میاد. فرمه در شهر کانی بادام یک فرمه فرسوده، یک اون چی ندارد، ارزش هم ندارد. بعد از اینترنت رسم ها رو میگیرم، گویا که همین فرمه با اون مونند باشد، رسم ها رو میگیرم، رسم های فرمه چوروا داری را پیشنیاد میکنم، گویا که در اونجا گو مول است، مرغ است، دیگر تولاتو را در اون پرونده برای گرفتن قرض کارمند بانک آماده ساخته میموند و این اساس میشود که به این آدمو مبلغ قرضی جدا کند.
کریم ابراهیم زاده، سردار ریاست آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در سوخت، همچنین گفت در حال حاضر نسبت به بهاگذار اکسپرت دفتر مرکزی امانت بانک میرعلی بیکوف پرونده جنایی باز کرده شده است. بجز این، کارمندان ریاست آجانسی مذکور در ولایت سوخت در سال گذشته 2017 یک مورد دیگری با راه غیر قانونی دادن قرض از سوی کارمندان اگر اینوست بانک را آشکار کردند و حالا این قضیه را تفتیش دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستا با بهانه تکابول، کی با حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. سری شانه را شکستا با بهانه تکابول، کی با حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان
نشستی. صدای تیرپرانی و زدخوردهای اخیر افغانستان را ساکنان دهات نزدی مرزی تاجیکستان جدی پیگیری میکنند. اکثر ساکنان دهات نزدی مرزی از مقامات محلی و رسانه های خبری فهمیدند که در آن سوی مرز نیروهای افغان با کمک نیروهای آمریکایی عملیات نظامی انجام میدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دولت ماه گلمدوا ساکن جماعتی در قدی ناحیه فرخور در جنوب تاجیکستان روزی 14 فوریه بر رادیو آزادی گفت صدای تیرپرانی از 6 فوریه به این طرف شنیده می شود. او گفت پیشتر نیز گاه گاه صدای تیرپرانی از آن طرف مرز به گوش می رسید، اما یک هفته اخیر تیرپرانی طولانی دوام کرده است. ظاهرا به گفته او از سلاح‌های سنگین استفاده می کنند که حتی شام 11 فوریه منزلشان را کمی لرزاند. دولت ماه گفت درست پس از شروع تیرپرانی ها از رئیس محله و پسر مهاجرش در روسیه فهمید که در افغانستان چی می گذرد. دولت ماه گلمدوا بعد از آنکه فهمیده است عملیات آن سوی مرز به تاجیکستان خطر ندارد آرام گرفته است. فرخور تاجیکستان در مرز با ولایت تخار افغانستان قرار دارد. مقامات افغانستان نیز تصدیق کردند که در چند اولسوالی یا ناحیه این ولایت از جمله در قدی ولایت تخار با کمک هوایی نیروهای آمریکایی ضد طالبان عملیات راه اندازی شده است. عملیات در حدود ولایت بدخشان و تخار افغانستان بر ضد طالبان از یک هفته پیش آغاز یافت. حکومت آمریکا و افغانستان پس از 2 خونین در کابل که 10 کشته داشت مبارزه با طالبان را جدی گرفتند. تا این زمان در افغانستان تلاش داشتند با این گروه صلح کنند، ولی حمله های مرگبار گروه طالبان این نقشه را به هم زد. جانب تاجیکستان از برگزاری عملیات نیروهای آمریکایی و افغان ضد طالبان در نزدیکی های مرز آگاه کرده شده است. زبیدالله بارانوف یک مسئول قسم مرزبانی در ناحیه نزدی مرزی همدانی روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت بر اساس اطلاعی که دسترس کردند عملیات نظامی در اولسوالی نزدی سرحدی خواجه بهاءالدین ینگ قلعه و درقد انجام می شود.
عین زمان در منطقه درقد اولسوالی درقد جمهوری اسلامی افغانستان عملیات زیدی پاکسازی از زیر طالبان
مکانی عملیات در افغانستان در مسافه 15 تا 80 کیلومتر دور از مرز ولایت کوهستان بدخشان و ختلان تاجیکستان جریان دارد. روز 6 فوریه فرماندهان آمریکا گفتند در دوام 96 ساعت گذشته در شمال در ولایت بدخشان عملیات هوایی انجام دادند که هدف آن پیشگیری از طرح حرکت‌های تروریستی در مرزها با چین و تاجیکستان میباشد. وزارت دفاع افغانستان گفت در عملیات 6 تروریست خارجی کشته شد. سید جهانگیر کرامت مسئول پلیس سرحدی ولایت بدخشان افغانستان روز 14 فوریه بر رادیو آزادی گفت هنوز درگیری با طالبان و گروه‌های دیگری هراس افکن در منطقه وردوج، خوستک و جرم این ولایت دوام دارد.
برای عملیات هوایی اخیر یک هفته قبل که انجام دادن دیگه 6 تا از تاجیکی کشته شده. یک شب دو شب بعد من
در عملیات اخیر با طالبان و گروه های دیگری تندرو ضربه های هلاکت بار زدند. جنرال جیمز هکر فرمانده نیروهای هوایی نتا روز 9 فوریه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن به خبرنگاران در کابل گفت در عملیات اخیر با محو کارخانه های تولید هروئین طالبان با آنها $30 میلیون ضرر رسانیدند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. سال 2016 مقامات تاجیکستان گفتند که نزدیک 200 کیلومتر مرز افغانستان با تاجیکستان تحت نظارت گروه طالبان قرار دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره و یکی از تاجران سربدمن هنوز در پیگرد بین المللی قرار دارد و جورایف تقریبا 4 قبل به طور مرموز از تاجیکستان غیب زد. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قطب‌الدین سفرزاده یک مسئول آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان روز 15 فوریه گفت مسئله بازداشت و به تفتیش حاضر کردن نظام خان خانجورف بر دوش وزارت کارهای داخلی است. این مسئول آژانس نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسی تاجیکستان افزود از قضیه بازداشت نظام خان جورایف در اوکراین خبر داشتند، ولی موافق ترتیب استرداد از جانب کیف با آنها هیچ سند ارائه نشد.
وزارت کارهای داخلی ما اکه تشبسکوری هر یک کفتکو وقتی که دلخواه مقامات خودن پرکتور از خود سود از خود اگنتی است. روز کنته آنیتی میاد وزارت کارهای داخلی وقتی کفتکو اعلام نماید کفتکو وظیفه که وزارت کارهای داخلی بوده شده است پرونده کفتکو از جانب ما
و افزود نظام خان جورایف همچنان در پیگرد بین المللی قرار دارد و جانب تاجیکستان انتظار استردادش هستند. نظام خان جورایف اخیرا در اوکراین پیدا شد. این تاجر تاجیک را اول ماه ینور سال جاری در ناحیه بریسپول ولایت کیف دستگیر کردند. ناتالی تلیچکا نماینده رسمی دادستانی کل اوکراین روز 20 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت نظام خان جورایف روز 11 ینور امسال به دلیل تحت جستجوی بین المللی بودنش صورت گرفت، اما روز 13 ینور دادگاه ناحیه بریسپول ولایت کیف قرار بازداشت نظام خان جورایف را رد کرد و او را رها نمود. قطب‌الدین سفرزاده در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی در رابطه با چگونگی فرار نظام خان جورایف از تاجیکستان چنین گفت:
وقتی که اونو در اونجا دستگیر می شوند، اونجا مکتوب می بیاد، در پست می بیاد که واسه کردن این نفر دستگیر شده است، اونجا توشن شما گواهی کردید، ما هم که سر صدوه شون وابسته به دستگیر کردنش به اونو وارد نشده است.
الیاس ادریساده، معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در نشست خبری گفت پرونده نظام خان جورایف از سوی این نهاد تفتیش و به دادگاه ارسال شده بود و بنابر فرار کردن و ناپدید شدنش در دادگاه نگاه داشته شده است. نظام خان جورایف در تاجیکستان به جنایت‌های اقتصادی از جمله دزدی مبلغ‌های دولتی متهم است. در گذشته مقامات او را برای دست داشتن در کشتار و تأسیس گروه مسلح نیز متهم کرده بود. او تابستان سال 2014 در حالی که تحت نظارت ماموران آژانس ضد فساد تاجیکستان بود و باید به سؤال دادرس‌های دادگاه عالی پاسخ می‌گفت، با طور مرموز غیب زد.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت 4 نفر در شهرای دوشنبه خوجند خبر داد. این حادثه در موضع خجابی گرم در جماعت ورزاب‌قلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. این هم در حالی که دیروز گروه‌های نجات‌بخش از زیر ترمامو بر در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آوردند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید که در شهرای دوشنبه خوجند 4 نفر به هلاکت رسیدند. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز جمعه 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه ساعت 18 و 10 دقیقه شام دیروز 15 فوریه در نزدیکی موضع خجابی گرم در جماعت ورزاب‌قلعه ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته خانم یوسفی، راننده اتوماشین قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده و در نتیجه با چخوری 420 متر سرازیر شده است که در نتیجه خود راننده و 3 نفر مسافر اتوماشین به هلاکت رسیدند. خانم یوسفی افسود که گروه نجات کمیته در همکاری با کارمندان کارهای داخلی و شرکت ایرس توانستند جسدهای 3 تن از افرادی به هلاکت رسیده را از شخوری 420 متر بیرون برارند، اما جستجوی فرد چهارم ادامه دارد. امیده یوسفی میگوید:
آن زمان نجدیان دگونی کمیته 3 نفر جسد را برآوردند در همکاری با کارمندان وزارت کارهای داخلی و جستجوی چهارم جسد را ادامه دارد. این در نتیجه اونی که برف شدید بارید و وقتی فرا آمدن به خجا بگرم ماشین به جری 420 متر میپرد. وضعیت هم خیلی است. چرا چه مراتب خواهش کردیم که تو همون هوا با اعتدال اومدن هوا از سفر کردن با منطقه خفنوک یعنی راههایی که بازار راههایی که اصلاش هم یخبندی است هم فرمدنی ترما و سنگریزی زیاد است خودداری کنم.
این در حالی است که سحر روزی گذشته گروه های نجات بخش از زیر ترما و بعد در راه دوشنبه خوجند 7 نفر را زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده با ساکنان تاجیکستان مشورت داده است که با سبب خطر ترما فرایی تا 17 فوریه از حرکت در راه های دراز و کوهی و در مکان خطرناک خودداری کنند. دلیر عبدالله سخنگوی نمایندگی شرکت ایرس در تاجیکستان 16 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طول 2 روز اخیر کارمندان این شرکت در راه دوشنبه چناق پیامدهای 70 ترما در جاده را برطرف کردند و افزود که به این منظور فعلا در منطقه ورزاب 40 عدد تکنیکای پر اقتدار این شرکت مشغول برطرف کردن آفت طبیعی هستند. دلیر عبدالله افزود که حالا متخصصان این شرکت در راه دوشنبه چناق نوبتداری شبانه‌روزی راه اندازی کرده برای مسافران خانه های با به اصطلاح کارمندان را آماده کردند که در آن راننده ها و مسافران در راه درمانده می توانند شب را روز کنند و از سرما نجات یابند.
در حرکت نقلیه تامین است که اگر پرابلم نیست شده است برای اینکه بارشات خیلی شدید است کار ما مردم سفر با آمده و مسافر را تحقیق کردن که همون شورای جدی برای کنست بعد اما آدمایی که برای در مدنی هم کانو رشته راه داریم همون فعال کرده فعالیت چکن پرویستانی بخشیدن برای اینکه برای اینکه محقق هم تیم همون افرایی که بسته نقلیه شما یا فکر شما رو طبق کتی رو به در مدنی هستن همون را محقق هم جایی کنید.
در همین حال طبق اطلاع مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان بلندی بر دریا قطار نایه های بدخشان کوهی تا به 79 سانتی متر رسیده در برخی نایه های ولایت سوخ به حدود 45 سانتی متر می رسد. در اغمای انزاب بلندی بر به 86 سانتی متر برابر شده است. اما جمیله بیدولایوه یک مسئول مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان می گوید الکی در نیمه دومی روز 16 فوریه در قسم زیادی جمهوری هوا به بارش شد. با گفته بیدولایوه احتمالات شدت گرفتن بارشات 20 فوریه پیشگویی کرده می شود ولی روز 21 فوریه باز بارشات خط می گردند. به این ترتیب در روزهای بعدی حرارت هوا در ولایت ختلان شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم ولی روزانه 9-14 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم و روزانه 4-9 درجه گرم می شود. اینچنین در ولایت سوق گرشنی هوا به بارش است حرارت شبانه 1-6 درجه سرد و روزانه 8 درجه گرم می شود. در نواحی های تابعه مرکز شبانه باریدن بارش ها پیشگویی کرده می شود. در ولایت بدخشان کوهی قطع گردن بارش باران در نظر است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا تقریبا شده اساساً بباریش خواهد بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
آینده ساز رو از دوشنبه بارانی و بهاری و امروز عاشقانه منظرانگیز همراه با امریدین و همکاران دیگر تقدیم شما میکنیم. درود به دوستی عزیز گفتاری جوانی رادیوی آزادی.
از اینکه امروز در روز عاشقان هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج رو انتخاب کردید مینداریم و باور داریم مطلب های امروز برایتان از معافیت خالی نخواهند بود.
ضمناً باور داریم اکثر شما دوستان عزیز ما هم عاشق هستید و از روز 14 فوریه هم رمضان چون روز عاشقان خوب تجلیل کردید. برای همه شما در این روز و روزهای دیگر ما صداقت و باوفایی خلاصه یک عشق صمیمی و واقعی آرزو میکنیم. در کنار هم و البته با آینده ساز خود باشید.
تشکر تشکر زرنگز، باور دارم این آرزوهای نیک با من هم ربط دارد.
البته امری.
ضمن امروز در کوچه های شهر در رابطه به همین موضوع با جوان ها صحبت داشتم. واقعا منطقه های دیگر را نمیدونم اما در دوشنبه میان جوانان روحیه ایدونه احساس میشد.
چی میگفتند در صحبت ها جوانان امری؟
ای همه چی ایثار محبت کردن به هم دیگر با مادران و نزدیکان و حتی با وطن و مشوکی ارسی کلا هم.
با آینده ساز چی؟
من تو رو دوست میدارم آینده ساز عزیز و بابا پای من. انا من ایثار محبت کردم زرنگی.
تشکر از نام آینده ساز و همه شنونده های این گفته رو هم دیدین. اما حالا باید به دوستانمون بگویم که امروز در این برنامه چی ها داریم؟
حال و هوای روز عاشقان در تاجیکستان ایدی بگونه و غیر اخلاقی یا بهونه خوب برای ایثار محبت و تبریک دلداده ها؟
استعفای دیرکتور مکتب برای داخل نشدن یگان خواننده مکتبش به دانشگاه.
نادیره محمدی سا در 31 سالگی رئیس تاجیک آباد شد. سال جوانان چی تعداد جوانان رو روی منصب آورد؟
همین مطلب ها رو امروز یک جا در گفتاری جوانی بحث و بررسی میکنیم. اما قبل از این همه باید تازه های جوانان رو بشنویم. همکار ما عبدالله عاشور با خبرهای نو همراه ما است.
کمیته کاربازانان و آیله نزد حکومت تاجیکستان میگوید که در یک سال اخیر شکایت 281 زن در زمینه خشونت خانوادگی به دادگاه رفته است. ایدیگول قاسم زاده رئیس کمیته زنان و کار با آیله حکومت تاجیکستان روز 14 فوریه ضمن نشست خبری گفت در سالی که گذشت 1480 زن در نسبت خشونت خانوادگی به این کمیته شکایت آوردند. با تاکید خانم قاسم زاده شکایت ها نسبت کلین های خانواده زیاد است و به خصوص در زمینه بسیار خواب کردن آنها هنگامی حامله داری این است که به گفته رئیس کمیته کاربوزنان و اویله نزد حکومت تاجیکستان حتی شوهران جوان و خوشدامن ها از بالای کلین هایشان که زمانی حامله داری بسیار خوب میکنند شکایت کردند. به اطلاع کمیته کاربوزنان و اویله نزد حکومت تاجیکستان در یک سال اخیر 2100 اویله جوان از هم پشت خورده است. مدینه و رحیمه دو طلبه سنفی هشتمی مکتب همگانی رقمی 165 دهه خیلیسان جماعت چارکوه را افراد ناشناس ربوده در داخل ماشین سیاه‌شیشه به ناحیه وحدت آوردند. این افراد بعداً با والدین دخترها تماس گرفته در عوض رهایی آنها 1,000,000 روبل روسی طلب کردند. مقامات هنوز اوید به این حادثه شرح ندادند. عبدالودود سفرف یک ساکن جماعت چارکوه اسفره روز 14 فوریه به رادیو آزادی گفت افراد ناشناس روز شنبه طلبه های مکتب را دزدیده به ناحیه وحدت بردند و 12 فوریه وقت زنگ زدن گفتند که از ناحیه وحدت تماس گرفتند. هم صحبت ما میگوید صبح امروز والدین این دو دختر مدینه عبدالهادی زاده و رحیمه اهلی دین زاده به ناحیه وحدت رفتند اما دیگر از آنها هیچ معلومات ندارند. مقامات حفظ حقوق ناحیه اسفره در تماس تلفنی بعد شنیدن سوال اوید بر ربوده شدن طلبه های مکتب زود گوشی را گذاشته و هیچ شرحی ندادند. در پی یک صدمه پسری 15 ساله زیر چرخ خودروی مفتش کارهای داخلی شهر کلاب مانده در جای حادثه جان داده است. دادستانی شهر کلاب نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کرده تحقیق ادامه دارد. مقامات انتظامی شهر کلاب روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند این حادثه ساعت 11 شب 12 به 13 فوریه امسال رخ داده است. با گفته مقامات کاپیتان سعید مومن اسلاموف مفتش شعبه کارهای داخلی شهر کلاب سر فرمان خودروی تمغه نکسیا فردوس حلیم افراد در روبروی بازار سخاوت زیر نموده است. این پسر از ناحیه سرش ضرر خورده در جای حادثه فوتیده است. با قول شاهدان حادثه فردوس پس از مکتب در بازار سخاوت پیراژ نمیفروخته است. وی اون شب بعد ادای کارش برای خواهر بیمار خود از داروخانه دارو خریده خانه رفتنی بوده است. مقامات انتظامی میگویند کاپیتان اسلاموف جسد فردوس را به بیمارستان انتقال داده خودش فرار کرده است.
تشکر از عبدالله برای خبرهای تازه، اما روزی عاشقان البته به یک آهنگ عاشقی نمیشود آخر. ترانه خوبی از نگینه رو در آینده ساز میشنویم.
قصد جفاها نکنی در میکنی با دل من، با دل من، با دل من، با دل من، با دل من. قصد جفاها نکنی بر بکنی با دل من، با دل من، با دل من، با دل من، با دل من.
از نگینه و با یک خبر از پاکستان آینده ساز رو پی میگیریم. ادامه تنظیم رسانه های الکترونی پاکستان معروف به پیم را به رسانه های اون کشور هشدار داده است که از تبلیغ و ترویج روزی عاشقان یا ولنتینز دی خودداری ورزند. یک سال پیش یک دادگاه محلی در اون کشور برگزاری تجلیل از این روز رو در جای های عمومی منع کرده بود.
اداره تنظیم رسانه های الکترونی پاکستان در پیام خود در توییتر روز 7 فوریه گفت ممنونیت گذشته بر جایش باقی نیست و از رسانه ها خواست که از تبلیغ این مراسم دست بکشند. دادگاه اسلام آباد در ماه فوریه سال گذشته مانع برگزاری مراسم های روز عاشقان در مکان های عمومی و دفترهای حکومتی در سراسر پاکستان شد. این دادگاه به رسانه ها نیز دستور داد تا در این موضوع هیچ گونه مطالب نشر نکنند و از تبلیغ این روز خودداری ورزند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در سال 2016 از مردم این کشور که اکثریت آنها مسلمان هستند خواست که از روز عاشقان تجلیل نکنند. ممنون حسین گفته بود این رسم مسلمانان نه بلکه از غربی ها است.
ولی ما در این باره البته گزارش داریم. در تاجیکستان مثل اکثر گوشه های دیگر جهان روز 14 فوریه عید عاشقان تجلیل می شود. در حالی که بخشی محافظه‌کار جامعه به بیگانه و غیر اخلاقی بودن این جشن تاکید می کنند و قشر دیگر جامعه غالبا بی تفاوت است، اکثر جوانان شهرهای تاجیکستان که این عید را بهانه برای تبریک دلداده های خود می دانند از آن جشن می گیرند.
تاریخ این عید به دوره های اول مسیحیت برمیگردد و به نام رهبری نصرانی والنتین مقدس پیوندی دارد که با فرمان امپراتوری ریم کلاودی دو برای دعوت دینی در بین جوانان به قتل محکوم شد. روز قتل او 14 فوریه دیرتر از طرف کلیسای مسیحی قانونی گردید. با مرور سالها سرگذشت والنتین به اسطوره عشق تبدیل یافت. بنابر یکی از روایت ها امپراتور کلاودی شخص عنوان می شود که نمیخواست سربازانش اویلا دور شوند، زیرا آنگاه خوب نخواهند جنگید و والنتین برعکس با عاشقان دلسوزی میکرد و به طور پنهانی ازدواج آنها را سازمان میداد.
خب امریدین تشکر برای این معلومات جالب. ولی در دوشنبه چگونه بود حال و هوای این عید؟ جوانان چطور تجلیل میکردند از آن؟
نوابسته از هوای سرد و بارانی زرنگیز در کوچه های دوشنبه جوانان بسیار به نظر می رسیدند که در دست گلدسته ها و بعضی ها با دلداده های خود سیر و گشت میکنند و چند چوربینی هم شرکت های گوناگون برگزار کردند که در آن جوانان بسیار جمع آمدند، در بازی ها اشتراک کردند، تحفه ها برد کردند. واقعا جالب بود، دوشنبه فضای ایدونه داشت.
ولی در مناطق دورتر از پایتخت روز عاشقان چطور گذشته باشد؟ با همین سوال هم ما حالا به همکارمون ارزوی کریم در قربان‌تپه مراجعه میکنیم. ارزو هم پاسخش را در یک مطلب در این باره به ما خواهد گفت.
تشکر زیاد از شما همکاران عزیز و باید بگویم که نظرها در مورد روز عاشقان یا روز والنتین در وادی وخش مختلف است. ایده میگویند تجلیل روز عاشقان گناه است و ایده دیگر طبق باور و خواسته های خود از روز عاشقان جشن میگیرند. گل رخسار و بهادر زن و شوهر از دهه وحدت ناحیه باختر هستند که در روز عاشقان از دهه به شهر قرغان‌تپه آمده برای یکدیگر تحفه خرید کردند و قرار گذاشتند که بدون بچه ها امروز را به تنهایی گذرانند. گل رخساری 30 ساله میگوید که از دوشنبه شوهر کرده به دهه آمده است و همراهی شوهرش بهادر قلاب ها را شکسته و از روز عاشقان جشن میگیرد. گل رخسار میگوید
با باران هم نگاه نکرده ما امروز سر و گشت کرده ایستاده. من بسیار امروز خرسند هستم. های نظر مردم دیگر است که ما با دیگران کار نداریم. ما 7 ساله است که همراهی شوهرم این روز را جشن میگیریم. آن با من روز بهترین است. یه روز را بسیار خوش
بهادر میگوید که خوب میداند که نظر اطرافیان خصوصا در دهات نسبت تجلیل روز عاشقان دیگر است، ولی او به همراهی همسرش قلاب ها را شکسته بر خلاف گفته های اطرافیانش عمل میکند.
لیکن در دهات ما در جامعه سنتی ما اکثریت مردم تفکرشون دیگر شده است. این عید را باید جشن گرفتن ممکن است.
بادی وخش در جنوب تاجیکستان یک منطقه میباشد که مردمش نظر به مناطق دیگری کشور سنتی هستند. تجلیل ایده مثل روز والنتین، سال نو و عیدهای غیر مذهبی را بدعت می‌دانند و نه همه جشن می‌گیرند. ظاهرشاه یک ساکن شهر قرغان‌تپه که 20 سال دارد روز والنتین یا عاشقان ظاهرا هیچ تشویش ندارد، برای یک مسابقه ورزشی آمادگی میگیرد.
شما گفتم که تبریک نکردین.
هرچند این جوان میگوید که تجلیل ایده به فرهنگ آنها بیگانه مهم است، اما انارگل 55 ساله یاد دارد که در 20 سالگیش به او عطر و روی مال دادند و تحفه های نوبتیش را شبی 13 به 14 فوریه از یک شناسش گرفته است.
یادواری روز تبریک کردم، یک دیگر دلش خوشحال کردم.
باز شما رنگون که جست تحفه میکنه
روز عاشقان که شهر قربانتپه بارانی است، جفت های جوان خیلی کم ظاهر میشوند. هستند جوانانی که دست به دست همدیگر اما در نزدی نوار بردار صحبت نمی کنند. انور یگانه گلفروش در منطقه قربانتپه امروز سرگرمی کار است. وی میگوید به فرق از 3 سال پیش بازارش گرم است و خریدارانش نیز جوانان بودند. طبق اطلاع رسمی در 5 سال اخیر در روز ولنتین یا عاشقان شعبه ثبت اسناد شهروندی شهر قربانتپه و ناحیه باختر و شهر سربند نفری را جز 2 شهروندی روز برای به قیدی دولتی یا نکاحی رسمی کردند ثبت نکردند. روز ولنتین که همه ساله در سراسر جهان همچون روز عاشقان صمیمی جشن گرفته می شود، در مناطق کشور اطراف آن سر و صداهای زیاد شنیده می شود.
تشکر از ارزو. عاشق باشد همیشه به زندگی، به افراد نزدیک خود.
بله، به تحصیل و آموزش هم، اگر البته خواننده دانش جوید.
ضمن زرنگز در مسئله تعلیم و تدریس گفتی یک خبر مهم است.
خوب،
رهبران برخی از مکتب های شهر برای کم سوادی و به دانشگاه داخل نشدن ختم کرده هایش از وظیفه برکنار شده، گروهی دیگر هم آگاهی گرفتند. این امر هم در پی یک سنجش سراسری وزارت معارف صورت میگیرد. وزارت از تمام رهبران مکتب ها امتحان گرفته است.
خوب خوب،
همین خلاصه حالا در گزارش همکار ما شادمانی عتیم تفصیلات را خواهیم شنید.
مدیر یک مکتب در ناحیه عبدالرحمن جامی به خاطر آنکه یگان خواننده‌اش به دانشگاه داخل نشده است از وظیفه استعفا داد. ارگش عبدالحیتو 5 سال اخیر مدیر مکتب رقمی 59 در این ناحیه بود. او روز 14 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت وقتی از مکتب تحت اداره او یگان نفر به دانشگاه عالی داخل نشد از شرم استعفا داد. عبدالحیتو میگوید ختم کننده های مکتب بچه های بی‌سواد نبودند، اما انتظار امتحان داخل شوی نه استاده به روسیه رفتند.
وقتی اگزم گرفته رسیه رفتن یک آتا دخل نشد، من باید خودم هم ایزا کشیدن، باید عرضه من نشتم بزرگ و بیس حاضر بیس بیس حاضر بیس خیرتی نرزه را جواب داد. من های کت حاضرم سی جانشینی با خواهیش آمزگاران خواهی جانشینی درستراید من خیلیم کار کردیستم.
ارگش عبدالحیتو سابقه 3 ساله آموزگاری دارد. سال تحصیل گذشته مکتبی را که او رهبری میکرد 11 نفر ختم کرده، تقریبا همه آنها به مهاجرت رفتند. در حالی که عبدالحیتو میگوید با اختیار خود از مقام رهبری استعفا داد، به قول مدیر شعبه معارف ناحیه جامی تویچی محمدیارو، او در قطار 5 مدیر دیگری برای ناعهده برایی و کمسوادی خواننده های مکتبش از مقام بر کنار شد. عبدالجبار بهادرزاده رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی نیز روز 13 فوریه در صحبت با خبرنگاران با نگرانی از این وضع گفت وقتی از مکتب کسی به دانشگاه داخل نمی شود، رهبری آن حقوق معنوی کار کردن را ندارد.
حقوق معنوی ندارد کار کردن
در ناحیه قبادیان به فرق از عبدالرحمن جامی با مدیران مکتب گذشت کرده و با دادن آگاهی اکتفا کردند. میرزا اشاو مدیر معارف ناحیه قبادیان در صحبت با رادیوی آزادی گفت 8 مدیر مکتب های این ناحیه در پی داخل نشدن ختم کرده ها به دانشگاه هشدار گرفتند. برکنار شدن رهبران برخی از مکتب ها و هشدار گرفتن افراد دیگر در حال است که وزارت معارف و علم کشور کار رهبران همه مکتب های میانه را مورد سنجش قرار داده است. حالا این تفتیش به پورگی نتیجه گیری نشده است. اما نوردین سعید وزیر معارف و علم کشور 2 هفته قبل در این باره از مکتب مثال آورد که 23 سال باز تحت رهبری یک نفر قرار دارد، اما نتیجه چشم رسی ندارند. وزیر گفت
برای همین 5 سال دیرکتری کرد، اگر نشان دهندهش خوب باشد با مکتب دیگر میگذرونیم که یک مکتب قفا مونده تر با خوب کند فرض کرده. اگر نشان دهنده در المپیاد ندارد رشد دینامیکای رشد تامین کرده نتونسته، چرا ما او را کپیده شینیم 20 سال دیگر اخه؟ این چیزها هستند که همه در دایره سنت های معیاری حقوقی به پایمال کردن حقوق شهروندان میشد.
در مجموع در کشور بیش از 3000 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد. و سال گذشته 119 هزار نفر مکتب میانه را ختم کرده بیش از 60 هزار نفر به دانشگاه های عالی شامل شدند. گروهی دیگر هم با دلایل نتوانستند تحصیل را در دانشگاه ادامه دهند. اسماعیل از جمله دانشجویان است که با ختم مکتب در ناحیه عبدالرحمن جامی نتوانست شامل دانشگاه شود. او گفت
که برای داخل شدن طلبه‌های مکتب مثلا بعضی ری دهات ما مثلا کشلق ما شرایط داخل شدن ندارن یا که
در چند پژوهش مربوط به سوهای معارف در سالهای اخیر از پایین رفتن سطح صفتی پست دانش و آگاهی اهالی نگرانی شده بود. آموزگاران مکتب‌های عالی اکثران از سطح دانشی ختم کرده های مکتب‌های میانه شکایت میکنند. مسئله مکتب و تدریس و تعلیم یکی از موضوعهای دردناک برای اکثر خانواده های تاجیکستان است، بخصوص برای والدانی که شرایط مالی خوب ندارند و نمیتوانند بچه های خود را به مکتب های خوب و خصوصی دهند. سالهای اخیر مورد پلسیتونی از پدر و مادر با بهانه های تعمیر مکتب، پخریداری پرتو بور و لباس یگانه مکتبی مایه عصبانیت والدان شده است. اکثر والدان در شهر دوشنبه به رستم امام‌علی مراجعه کرده خواستند آنها را از پلسیتونی مکتب ها نجا دهد. دورتر از پایتخت هم جمع‌آوری پول از حساب پدر و مادر ادامه دارد. بسیاری از والدان میگویند اگر به عوض این همه خرج در مکتب بی پول دولتی حداقل بچه‌هایشان سواد کافی میگرفتند آنها گله نمیکردند. اما وقتی میبینند که با وجود 10-11 سال خانش طلبه سواد خوب ندارد و شانس داخل شدن به دانشگاه هم زیاد نیست، ناراحت میشوند. سنجش کارو دانش رهبران مکتب های میانه کشور در پی یک قرار حکومت کشور صورت میگیرد و قرار است بعد از رهبران از آموزگاران مکتب های میانه هم امتحان گرفته شود. وزیر معارف اخیراً گفت حالا این ساحه دیگر کمبودی آموزگار ندارد و اکنون آنها بیشتر به صفت کاری آنها توجه خواهند کرد.
تشکر از شادمان. ویژه گفتاری آینده سوز رو با یک آهنگ دیگر پی میگیریم. خوبی غزال نایت و اسفانی افغان رو شنیدید.
امروز کمی قلب شکنی شد و ما در اول برنامه یک بار به موضوع روزی عاشقان پرداختیم که سببش معلوم است دیگر.
بله.
حالا یک خبر مهمی دیگر داریم در رابطه با حیات سیاسی و با منصب آمدن جوانان. مقامات تاجیکستان میگویند در یک سال اخیر حدود 8000 جوان به خدمت دولتی جلب شدند که از آنها حدود 6000 انشان منصب های رهبری کننده دارند.
واقعا سال جوانان چندین جوان را روی منصب آورد، ولی برخی میگویند این سال همراهی جوانان دانشمند اما بدون تقوا و کم بضاعت را باز نکرد. گزارش همکار ما سروناز روح‌الله در این باره است و مطلبش را هم با قصه یک جوان دختر شروع کرد که اخیراً در کرسی رهبری یک ناحیه کشور نشست.
نادیره محمدی سو 31 سال دارد. او سال 2017 سالی که حکومت به مشکلات جوانان و راه دادن آنها به اداره های دولتی تمرکز کرد به کرسی رئیس ناحیه تاجیک‌آباد نشست. نادیره ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است و تا رسیدن به منصب رئیس ناحیه از یک متخصص اودی پیشبر تا به مدیر بخش کاربوزنان و اویله و معاون رئیس ناحیه کار کرد. حالا او یکی از ناحیه های مهم را در شرق کشور تحت نظارت دارد. نادیره محمدی سو از جمله 6000 جوان است که به گفته مقامات در سال جوانان صاحب کرسی رهبری شدند. به منصب رئیس ناحیه تعیین شدن این جوان دختر شاید بسیاری ها را که بالا رفتن به زینه های دولت را برای شهروندان معمولی که نه پول دارند نه پشتیبان کاری نشدنی میشمارند، اما نادیره در این سن و سال از زینه های کاری دولت گذشته به مقام رهبری اولی ناحیه رسیده است. روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید بعضی ها به حرف او شبهه میکنند، ولی تا رسیدن به اینجا محنت حلال و هنر و توانش به او کمک کردند.
بعد احساس که مردم یک دیگر فهمی میکنند، دستگیری میکنند. قدیمو که زاده یم جا هستیم یکون مشکلی و این است که طلبات کار زیاد از طلبات ها هستند. از همی بوم و مدر هستیم، بعضی مشکلات ها میشه، لیکن تا امروز با یکون خیلی مشکلی رو برون هستیم که روی حل نداشته باشه.
احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان زین نشست خبری گفت که اکثریت این جوانان به سمت معاونان رئیسان کمیته و اداره ها، سرداران شعبه و ریاست ها و حتی رئیسان ناحیه ها در تاجیکستان تعیین شدند. به گفته عبدالله‌زاده حالا مقامات راههای انتخاب کادرهای جوان به منصب های رهبری کننده را بیشتر کرده است. اگر دانستن زبان های خارجی، فناوری های معاصر و دانش های خوب سیاسی از اولویت ها گفته می شود، تحصیل در دانشکده خدمت دولتی امکان می دهد در کریر سیاسی جوانان باز شود.
قبل از برگزاری کورس و شرطنامه سه طرفه کارمند دانشکده ادارکنی دولتی و خود تشکیلاتی که کارمند در آنجا کار میکند با امضا رسانیده میشد و یکی از شرط های شرطنامه همین است که بعد از به اتمام رسیدن ماگیستراتورا تشکیلات کارفرما کارمند را با منصبی بالاتر تامین می نماید.
شیوه انتخاب جوان های بالای خط و زبان‌دان در یک سال اخیر ده ها جوانی که دانشمند و اختصاصمند هستند برای کار در اداره های دولتی را دلگرم کرده است. شبنم رحیموی 26 ساله حالا سردار ریاست مناسبت های بین المللی کمیته کار با جوانان و ورزش است. او میگوید دانشگاه اسلاوینی تاجیکستان و روسیه را با اختصاص دیپلمات ختم کرده داننده چند زبان خارجی است. با وجود آن که برخی از جوانان میگویند سال جوانان گروهی از همسالان آنها را تو مسندهای رهبری رساند، ولی در میانی آنها همه حساب شده و افرادی هستند که بی سبب و یا تنها به خاطر هنر و دانش نآمدند. سید اکبر نیازوف یک جوانی دیگر گفت باور دارد در میانی کادرهای جوان هم خودی ها و بیگانه وجود دارد. این جوان گفت زیر شعار جوانگرایی مقامات باز هم نزدیکان خود را به مقام و کرسی ها جای می کند و فرزند دهقان از این برنامه ها بی نصیب می ماند. اما ظریف میردادو رئیس ناحیه اشت که تا رسیدن به این منصب چند سال رهبری بخش جوانان در ولایت سغد را برداشت داشت، میگوید تعیین این یا آن نفر به وظیفه دولتی هیچگاه تصادفی نیست، زیرا به گفته او نفری که به این یا آن منصب تعیین می شود باید توان انجام وظیفه های در نظرش بوده را داشته باشد و مسئولیت آن را درک کند.
چند بار دانو پرسیدم شما چه کاری انجام میدید؟ من گفتم کل کارم من 13 سال عمرم تو بخدارش من هستم. باور کرده آوردم اونا من خیلی کار برده شدیم، خط به خطوگی نشد، بسیار خطوگی هم بود، دیسلوکر هم جواب شده خطوگی هم میشد.
تحلیلگران تاجیک میگویند با وجود آن که در انتخاب کادرها در ساختارهای حکومتی مشکلی مثل محلگرایی و خشتبارچگی و وجود تجربه انتخاب نشفاف مشاهده می شود و راه یافتن جوانهای با سلیقه و ارزنده بدون پشت و پناه به این ساختارها امر مشکل است، اما در مجموع به عقیده اکثریت با آمدن نسل جوان با غایه و نیروی تازه سری منصب در ساختارهای حکومتی میتوان اصلاحات زیاد، نوسازی ها و تحولات فراوان را انتظار شد. علیشهر ظریفی خبرنگار تاجیک میگوید با وجود آنکه آمار کمیته وضع جلب جوانان به مقام های رهبری کننده را بازگو میکند، اما با گفته او تا کجا در مساله تعیین این یا آن کادر عدالت و شفافیت رعایت میشود یا نه سؤال را به دنبال دارد. در گذشته پرزیدنت تاجیکستان در جریان ملاقاتش با ساکنان کشور بارها جوانهای فعال و روشنفکر و از نظر او بالایقت را میان ازدحام مردم شناخته در شروع کریر آنها در حکومت سبب شده است. با آنکه این انتخابها خصوصیت فردی و جداگانه دارد، اما کارشناسان میگویند وضع معمول قبول به کار در ساختارهای دولتی حالا تغییر کرده است و حالا حکومت میخواهد با جلب جوانان باسواد و داننده زبانهای خارجی و ایجادکار و تشبثکار برای کسب مقام در کرسیهای مهم دولتی شانس دهد.
تشکر به جوانان رهبر. ما موفقیت میخواهیم و باز میخواهیم که راه اکثر جوانان دیگر کشور هم که ملکه رهبری و دانش خوب دارند به چنین منصبهای کلیدی باز شوند.
بله، برای همه شما هم دوستان خوب آینده ساز ما روزگار خوش و آسوده میخواهیم. تا ویژه گفتارهای دیگری آینده ساز، خدا نگهدارتان.
دل 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 داری نور 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 شب تاری عاشق که دار زار زاری تو با دختره کی فرخاری شوری 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 دریایی زبی 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 دنیایی عاشق که دار زار زاری تو با دختره کی فرخاری با دو چشم من سر قسم که تو شده هم نفسم باورم بکن باورم بکن به تو بکسم با دو چشم من سر قسم که تو شده هم نفسم باورم بکن باورم بکن به تو بکسم قلبی